1332 در شهر زنجان به دنیا آمدم. تا فکر کنم 13-14 سالگی هم در زنجان زندگی کردم، یعنی کلاس 7 تا 7م اون موقع دوم دبیرستان تا 7م اونجا خوندم. بعد اومدیم مهاجرت کردیم، اومدیم تهران. خیلی خاطرات خوب از زنجان دارم. طبیعت خوب داشت، باغ خوب داشت، ده خوب داشت. خیلی زیاد میرفتیم باغ، خیلی زیاد میرفتیم ده. توی خانواده دنیا آمدم که خیلی مهربون بود پدر مادرم. 5 تا خواهر برادر دارم، 2 تا برادر دارم، 3 تا خواهر دارم. همه بچگیمون به بازی و تفریح و سفر و چیزای خوب گذشت. خیلی خاطرات خوبی دارم. یه بهشت کودکی بود که دیگه آدم خیلی سخت از اون بهشت میخواد بیاد بیرون، ولی بهشت که ابد نیست، بالاخره میندازنش بیرون. ما بالاخره از اون بهشت رانده شدیم، ولی اون حسش و اون خاطراتش و اون ارزشاش همینجوری تو وجودم موند. امیدوار بودم به زندگی، دوست داشتن زندگی، اعتماد کردن به آدما، دوست داشتن آدما، اینا همه از همون دوره برام باقی موند. اون موقع که زنجان زندگی میکردیم خیلی زیاد میمدیم تهران میرفتیم، چون یه بخش بزرگی از فامیلای مادرم تهران زندگی میکردن. همه عیدار میمدیم تهران، یه بخشی از تابستون رو میمدیم تهران، یه بخشش هم که اونجا سفر میکردیم یا سفر میکردیم به شمال یه شهرهای دیگه که تجربیات خوبی بود برام. یه خاله‌ای داشتم که همون موقع هنرستان میرفت، هنرستانی که بعدن خود منم رفتم. هنرستان رفته بود و بعد دانشکده تزیینی اون موقع رفته بود و فوق لیسانس گرافیک گرفته بود. و بعد داییم و خالم در آلمان تحصیل میکردن. از طرف خانواده مادریم یک موج نوگرایی یا گرایش به مدرنیته وجود داشت. هم روحیهشون اونطوری بود، هم یه خانواده غیر سنتی بودن و همه رو تشویق به درس خوندن و به هنر و به برای دوران خودشون خیلی مدرن بودن. خود مادرم هم اینطوری بود، ولی خانواده پدرم یه خانواده 100% سنتی بودن، 100% مذهبی بودن و من بین این دوتا قطب کاملا متفاوت بزرگ شدم. برای هر دوشون هم تفاهم دارم، چون هر دو آدمایی که در این دو طیف بودن آدمای مهربونی بودن، هیچی رو تحمیل نمی‌کردن، ما رو اذیت نمی‌کردن. مثلا یکی از خاله‌ها مترجم شد، یکی دیگه نقاش شد، ولی مثلا عمه‌هام چادر سیاه سرشون می‌کردن، خیلی مؤمن بودن. یه مادر بزرگم از اون فعالای اجتماعی بود، فرهنگی بود، مدیر مدرسه بود. مادرم هم مدیر مدرسه بود که خودم میرفتم اونجا، ولی اون یکی مادر بزرگم فقط یه مثلث از صورتش دیده میشد. ولی انقدر آدمای خوبی بودن که من برای هر دو عالم تفاهم دارم و فکر میکنم که اگر که عشق باشه و مهربونی باشه و زورگویی نباشه و فشار نباشه، هر کی میتونه فکر خودشو داشته باشه، عقیده خودشو داشته باشه، ولی با هم مهربون باشه و برای بچهای اون خانواده یه فضای خیلی عالی فراهم بشه که برای ما شد. به هر حال اون خاله‌ام که نقاشی میخوند اون موقع میومد خونه ما زنجان که بودیم. یه خونه بزرگ قشنگ داشتیم، یه تراس بزرگ داشت. مهمونا میومدن تو تراس میخوابیدن، تو پشت بون میخوابیدن، تو حیاط میخوابیدن. بعد یه باغ خانوادگی داشتیم از طرف پدر مادرمون، از طرف مادرمون، که میرفتیم اونجا شب میموندیم تا صبح. ساختمون مثل این ساختمونای قصه ها وسطش بود. بعد یه عموی پیری داشت مادر من که اونجا زندگی میکرد، هر ستونش رو یه رنگ کرده بود. بعدم فکر کردم اون عموی من چقدر استعداد هنر داشته در اون دوره، در اون موقع، مثلا 60 سال، مثلا 55 سال پیش، این فضا رو اینجوری گرفته بود، رنگ کرده بود و یه فضای خیلی برای ما بچه‌ها خیلی فضای جذابی درست کرده بود. می‌رفتیم اونجا می‌موندیم. بعد خالم نقاشی می‌کرد روی بوم با رنگ روغن. من می‌شستم مجذوب و شیفته بغل دست این اونو نگاه می‌کردم. بعد به هم رنگ می‌داد، وقتی که خیلی کوچیک بودم رنگ می‌داد، کاغذای بزرگ می‌داد و می‌گفت که هر چی دلت می‌خواد بکش. معمولاً اون موقع تعلیم تربیت هنر اینجوری نبود دیگه. بعد منم برای خودم نقاشی میکردم، هرچی دوست داشتم میکشیدم، لذت میبردم. خالم مامانم یه لباسای خیلی جالبی برام میدو، خالم رو اون نقاشی میکرد. در نتیجه من یه لباس منحصر به فرد داشتم که هیچکی نداشت. یادم یه لباسی داشتم که روی دامنم یه دختر نقاشی کرده بود، اینور یه سگ نقاشی کرده بود، از اینور یه زنجیر اینا رو به هم وصل میکرد، زنجیرش واقعی بود، دوخته بود روش، یا اسممو مثلا روی این قسمت لباسم نقاشی میکرد. اینا همه یه تجربیات متفاوتی بود، یه چیزایی میدیدم که خوشم میمد. بعد توی مدرسه دبستانم که میرفتم شاگرد خوبی بودم، زرنگ بودم، درسمو میخوندم و شاگرد اول بودم و اینه، ولی همیشه داشتم نقاشی میکردم، انگار که موظف بودم نقاشی کنم. بعد هم تو خونه نقاشی میکردم، هم تو مدرسه نقاشی میکردم، ولی به ادبیاتم خیلی علاقه داشتم، مینوشتم دیگه. از مثلا سوم چهارم دبستان برای خودم یه قصه هایی مینوشتم، بعد همونجور که تو وبسایتم هم نوشتم. بعد یه عروسک باز قهار بودم، خیلی دوست داشتم قصه درست کنم با این عروسک ها بازی کنم. بعد فکر کردم عروسک برام کافی نیست، خودم شروع کردم اونا رو نقاشی کردن. مثلا 40 تا فیگور نقاشی کرده بودم، پشت روش رو رنگ کرده بودم، با اینا قصه درست میکردم و با اینا بازی میکردم، شاه و ملکه و وزیر و بدجنس و خوشجنس و نمیدونم اول اقسام فیگورا. بعد که حوصله‌ام سر میرفت اونا رو میختم دور، دوباره یه سری دیگه برای خودم نقاشی میکردم، میبریدم، درست میکردم و باشون بازی میکردم. ته ذهنم همیشه این بود که میخوام نویسنده بشم. معلمام هم تو کلاس تشویقم میکردن که انشاهای، همیشه وقتی کلاس انشا بود میگفتن بیا انشاتو بخون، بعد تشویقم میکردن که تو قرار نویسنده بشی، تو میتونی داستان بنویسی. بعضی از معلمام هم، یعنی معلمای نقاشی من، بهم میگفتن تو باید نقاش بشی. به هر حال وقتی که اومدیم تهران رفتم یه مدرسه ای رفتم، الان حتی اسم مدرسه یادم نیست، یه سال یه مدرسه ای رفتم که هیچ خوشم نیومد از اون مدرسه، برای اینکه قبلا تو مدرسه مادرم درس خونده بودم. بعد یه مدرسه خیلی خوب تو زنجان بود به اسم آزرم، اونجا درس خونده بودم. بعد این مدرسه که رفته بودم مدرسهش بزرگ نبود، حیاتش نمیتونستیم اونجوری، مثلا تو زنجان ورزش میکردیم، والیبال بازی میکردیم، پینگ پونگ بازی میکردیم، این مدرسه اون چیزا رو نداشت، خوشم نمیومد. ولی یه دفعه یادم سر کلاس انشامو خوندم، بعد معلمم منو صدا زد، خیلی خوشش اومد، گفت بیا دفترتو بیار بهت نمره بدم. بعد گفت خطت چقدر خوبه. اصلا اون موقع تازه منو دید، میدونی، یه جوری براش جالب شد که بعد گفت از کجا آمدی، مثلا سال گذشته تو این مدرسه نبودی. کم کم یه جوری خودم رو تو اون مدرسه پیدا کردم. یه معلم نقاشی هم داشتم که هی منو معرفی میکرد به مسابقات نقاشی. قبلا هم تو زنجان که بودم تو مسابقات شرکت میکردم، مسابقات نقاشی شرکت میکردم، مثلا عکسم تو کیهان بچه‌ها چاپ میکردم، به چهار راه میزدن، نمیدم از این اتفاق. بعد وقتی که اون جایزه های مختلف گرفتم برای این مسابقاتی که میدادم، در یه جایزه یک کلاس نقاشی به هم پیشنهاد شد، یعنی گفتن که میتونی بری این کلاس نقاشی. اون کلاس نقاشی که اصلا الان یادم نیست اسمش چی بود، روبروی موزه ایران باستان بود اون موقع. بعد یه آقایی به اسم آقای هادی هزاوهی درس میداد، هادی هزاوهی یه نقاش خیلی خوبه، اون موقع که فکر میکنم همون یه بار درس داده بود، بعد از همون موقع هم رفته بود آمریکا. این مثلا نمیدونم سال 44 45 این حدودا باید باشه یا شاید کمتر. بعد وقتی رفتم تو اون کلاس ها، سپایه گذاشت، کاغذ بزرگ، زغال داد دست ما و گفت طراحی کنیم، و دیگه یه بهشت، فکر کردم دیگه بهتر از این نمیشه. فکر کنم 2 یا 3 ماه اون کلاس ها رو رفتم، بعد دوباره اومدم یه مسابقه دیگه دادم، تو این مسابقه باز برنده شدم، یه کلاس دیگه توی خود هنرستان، کلاس تابستونی، آقای محمد ابراهیم جعفری شد استاد ما تو اون کلاس تابستونی.
شما هنوز هنرستان نمیدید؟
نه. بعد آقای جعفری وقتی کارامو دید گفت که نهم بودم دیگه، داشتم نهم تمام می‌کردم، گفت چه رشته‌ای می‌خوای بخونی؟ گفتم می‌خوام برم ادبی که می‌خوام نویسنده بشم. گفت نه، نقاش شو. گفت تو نقاش یعنی چی میخوای بری ادبیات؟ گفتم نمیدونم، فکر کردم میخوام نویسنده بشم. گفت نه، بیا کنکور بده هنرستان. رفتم کنکور دادم هنرستان، قبول شدم. از اونجا در واقع این حرفه شروع شد، یعنی یه دره بهشتی دوباره باز شد، مثل بهشت کودکی، یه دوره کوتاهی فقط اونجا نبودم، دوباره وارد این بهشت بعدی شدم که خود آقای محمد ابراهیم جعفری استاد ما شد. حالا یه پرانتز باز کنم، یه دفعه رفته بودم تو نیویورک ایژیا سوسایتی، موزه آسیای اونجا، بعد یه دفعه دیدم که یه آقای از پلا داره میاد پایین، آقای هزاوهیه، یعنی خیلی عجیب بود و همیشه دنبالش میگشتم که اینو یه جایی ببینم. خیلی سال پیش بود، فکر کنم مثلا 7-8 سال پیش بود. بعد ایشون اومدن، بعد من رفتم بهشون گفتم که من فرح حسینی‌ام، گفت من شما رو می‌شناسم، خیلی هم کارتون دوستم. گفتم نه، من شاگرد شما بودم، شما اولین کسی بودین که روی سپایه و با زغال و رو کاغذ بزرگ با من کار کردین و من اینو هیچ موقع فراموش نمی‌کنم. به خیلی برای خودش هم جالب بود، اون که تو ذهنش نبود که من اون موقع شاگردش بودم، تو ذهنش نمونده بود. به هر حال آقای جعفری رول بسیار بسیار بزرگی تو زندگی من بازی کردن، یعنی این دینو به ایشون دارم به عنوان یک کسی که دنبال هنر رفتم و نقاش شدم، به خاطر اینکه به قدری تدریس ایشون جالب بود، به قدری متنوع بود، به قدری سر کلاس ایشون یه روز با آواز میمد تو، یه روز میمد قر میکرد، یه روز میمد آشتی میکرد، اصلا پرفورمنس، یعنی تمام مدت یه اجرا سر کلاس داشتیم ما با ایشون، یا میمد شروع میکرد یه دیالوگی رو مثل که صحنه تئاتر، یه نقشی به شما میداد همینطوری، بعد خودش متقابل بازی میکرد. اصلا خیلی خیلی آدم جالبی بود، خیلی برای ما که 15 سالمون بود وارد هنرستان شده بودیم، اصلا اینکه کسی ما رو اینطوری جدی بگیره، بعد اینطوری احساسات هنرمندانه رو در ما تشویق کنه یا تحریک کنه، و واقعا هر روزش که میخواستم برم صبح هنرستان خوشحال بودم از اینکه دارم میرم هنرستان. بعد تو هنرستان آقای فشتی ها معلم من بود، ازشون مینیاتور یاد گرفتم، بعد اونجا گرافیک یاد گرفتیم، و آقای آلیوندی که معلم طرح‌های مستند ملی ما بود که هفته یه بار میرفتیم موزه ایران باستان، اونجا طراحی میکردیم از روی اون اشیایی که مونده بود یا نقش برجسته یا همه چی، بعد اونا رو دوباره بازسازی میکردیم به طرقی، هر دفعه مثلا روی کاسه یا بشقاب یا چیزای مختلف، که بعد یک قسمت خوبش هم این بود که احساس میکردیم بزرگیم، احساس میکردیم همش تو مدرسه نیستیم، مثلا میتونیم بریم موزه. بعد از اونجا ساعت 2 باید برمیگشتیم درس میخوندیم، بعد از اونجا درس بود، صبح آتلیه بود دیگه، وسطش هم میتونستیم بریم سینما، هر یک شنبه میرفتیم سینما، خیلی خوشحال میشدیم که فیلمای هنری ببینیم. و میدونیم دیگه اون یه عالمی شروع شده بود که با کتاب خوندن، با فیلم دیدن، با گالری رفتن، خیلی وقتا هم عصر از هنرستان میمدیم بیرون، میرفتیم گالری ها رو میدیدیم. در نتیجه اون دوره 3 ساله هنرستان برای خود من یه دوره خیلی مهمی بود. بعد اون موقع که هنرستان قبول شدم، رفتم به پدر مادرم گفتم که خب من هنرستان قبول شدم و میخوام برم هنرستان. چون شاگرد زرنگی بودم، برای همه خانواده خب این بود که بچه من بره پزشکی بخونه اینا. و جالب اینه که اونا مطلقاً، چون خانواده مادری من که خیلی برای هنر تفاهم داشتن، خیلی هاشون یا برای سرگرمی هنر کار میکردن یا هنر دوست بودن، یا مثل خالم مثلا هنرستان رفته بود. خانواده پدرم هم که سنتی بودن خیلی آزاداندیش بودن، خود پدرم هم همینطور. پدرم خیلی جالب برگشت گفت من دوست داشتم بچه هام یا دکتر بشن یا نقاش، حالا تو میخوای نقاش بشی چه عالی. مادرم هم گفت باشه، و این برای من اصلا یه موفقیت خیلی بزرگ بود، چون خیلی از خانواده رو میدیدم که بچه هاشون میخواستن برن هنرستان، به هیچ وجه اجازه نمیدادن، حتی مثلا از فامیلای دور ممکنه بعضی هم میگفتن حیف نبود شما رفتین هنرستان، میتونستین برین دانشکده مثلا این رشته خوبی بخونی این رشته آبرومندی بخونیم. ولی به هر حال چون خیلی توی خانواده تشویق شدم و پشتیبانی شدم، با خیال راحت رفتم اونجا. این عشقی بود که پدر مادر من در تمام مراحل زندگی ما به ما دادن و پشتیبانی کردن. و جالب اینه که بعداً یه خواهر دارم به اسم شهرزاد اصولی که اونم نقاشه، 1 سال کوچیک‌تر از منه، اونم رفت هنرستان، برادرم هم رفت هنرستان، و یه خواهر دیگه هم که الان آلمان زندگی میکنه، اونم رفت اصلا اومد دانشگاهش تئاتر خوند. یعنی هنر تو خانواده ما یه موضوع مهم و قابل پذیرش بود، کسی اونجا ما رو منع نمیکرد از اینکه به هنر بپردازیم. بعد که از هنرستان فارغ التحصیل شدم، رفتم دانشگاه تهران چون تو هنرستان رشته اصلیم نقاشی بود و رشته دومم مجسمه بود، فکر کردم دیگه اگه نقاشی بخونم برام کسر کننده میشه، برای اینکه دوباره از سر شروع کنن به من مثلا چارخونه رنگ یاد بدن و دایره رنگ و اینا دیگه جوش میارم. رفتم رشته گرافیک، برای اینکه رشته گرافیک عکاسی داشت، حکاکی داشت، یه تکنیکایی داشت که برام جالب بود. رفتم رشته گرافیک، ولی بیشتر از همه اینا پرداختم به تئاتر. رفتم اصلا بازیگری تو بازی میکردم توی تئاتر. بعد با گروه تئاتر پیاده شروع کردم کار بازیگریمو. نمایشنامه خانه برنارد آلبا رو بازی کردم، نقش عادلا رو مهدی هاشمی کارگردانی کرده بود، تالار مولوی. بعد واقع وحش شیشه ای رو بازی کردم با خانم پری صابری، نقش لورا رو بازی میکردم. بعد جزیره بوسها رو بازی کردم با خانم پری صابری، نقش سیلویا رو بازی میکردم. به هر حال رفته بودم بازیگری میکردم، برام جالب بود. عکاسی صحنه میکردم، بازیگری میکردم، گاهی طراحی صحنه میکردم. بعد دوستام که مثلا فیلم های کوتاه میساختن تیتراژش رو کار میکردم. با خیلی چیزا سرگرم بودم، برام خیلی جالب بود. در این حال بیرون از دانشکدم کار میکردم، مثلا دفتر آقای مسخالی یه دوره رفتم کار کردم، انیمیشن یاد گرفتم اونجا. بعد عکاسی صحنه میکردم، کارم چاپ میشد توی روزنامه و مجله و اینا. خیلی تحرکه، یعنی انرژیم زیاد بود و دوست داشتم که تجربه کنم، خیلی دوست داشتم تجربه کنم. همه این تجربیات هم خیلی زیاد به هم کمک کرد. بعدن فیلم کوتاه بازی کردم، تلویزیون تئاتر بازی کردم. بعد که یه قرارداد انیمیشن با خسرو سینایی بستم که یه مجموعه انیمیشن کار کنیم، بعد از اون تقریبا 8 سال توی فیلمای آقای سینایی به عنوان دستیارش، منشی صحنه‌اش، عکاسش و گرافیستش و طراح تیتراژش کار کردم. تا یه چند سالی هم هنوز طراحی پوستراش و سردراش اینا رو میکردم. از یه جایی به بعد دیگه اعتصاب کردم چون که مجموعه این کارا با نقاشی، میخواستم متمرکز بشم رو نقاشی که کار گرافیک دیگه هم میکردم، خیلی سخت بود و جور در نمیمد. در این ها سالها هم تدریس کردم، از 18 سالگی شروع کردم تدریس کردن. تو آتلیه دیزاین درس دادم که هنرجوها رو آماده میکرد برای کنکور. بله. بعد خودم مثلا سال دو بودم، شاگردام قبول میشدن سال یک. هنوز یه آدمایی هستن که به سن خودم هن بعد به من میگن استاد اصولی. الان که نه، مثلا 40 سالم بود میگفتم دیگه نگین دیگه، هر کی ما رو نگاه کنه فکر میکنه چند سال. بعد خیلی از شاگردام رفتن رشته معماری قبول شدن، خیلی هاشون تو تجسمی قبول شدن. سالها کار کردم، بعد یه آتلیه خودم درست کردم، آتلیه معاصر که خانم سینایی هم همکاری میکرد. اونجا هم درس دادم تا یه زمانی، فکر کنم سال 68-9 دیگه آتلیه رو بستم. برای اینکه تدریس و کار گرافیک و ایلوستراسیون کتاب کودکم خیلی کار کردم، یه تعداد زیادی تصویرگری کودک کار کردم، کتاب کودک. و بعد در یه نقطه فکر کنم سال شاید همون 68-69 همون حدود یا یه ذره بیشتر، همه رو با هم گشتم کنار، فقط متمرکز شدم روی کارم، روی نقاشیم. برای اینکه
نویسندگی
رو گذاشتم که اصلا دیگه فکرش رو نکردم، میدونین. ولی اون حالتی که توی کارام قصه گویی میکنم یا داستان تعریف میکنم یا اینا، اون از همون روحیه میاد. مثلا من هیچ موقع گرایش پیدا نکردم به هنر انتزاعی محض، همیشه انگار میخواستم یه داستانی رو تعریف کنم، مثل اون داستانی که تو کودکی با نقاشی که میکشیدم و تعریف میکردم. به همین دلیل دیگه اون اومد توی کارم. همه این کارهایی که کردم، عکاسی، تئاتر، انیمیشن، همه اینا، نقاشی متحرک، همه به من کمک کرد توی نوع کاری که داشتم میکردم. هم از بابت تکنیک به من کمک کرد، هم از بابت فکر به من کمک.
اصلا دانشگاه تو نگفتن چطور شد رفتین دانشگاه هنرهای تزئینی قبول شدین تو دانشگاه؟ چی بود؟
دانشگاه تهران رفتم، دانشکده هنرهای زیبا، رشته تجسمی، رشته گرافی.
بله. تو دانشگاه کیا معلم
تو دانشگاه آقای ممیز معلم من بود که خیلی معلم خوبی بود، خیلی چیز ازش یاد گرفتم، بیشترین کسی که تو گرافیک ازش یاد گرفتم ممیز بود. بعد آقای شباهنگی بود، آقای تناولی بود، چون تو اون دوره عمومی که مجسمه کار میکردیم، آقای آذرگین بود که خیلی دوستش داشتم، تو رشته نقاشی بود. از ممیز خیلی یاد گرفتم. بیشترین میتونم حجم اطلاعاتی که، یا به هر حال اون دیدگاهی که پیدا کردم نسبت به گرافیک، مدیون آقای ممیزم که استاد بسیار جالبی بود. اصلا هم به صورت کلاسیک درس نمیداد، یه چیزایی میگفت، چون که خودش خیلی حرفه‌ای بود و خیلی خوب بلد بود این کارو، یاد میداد که چطور به عنوان یک گرافیست باید حرفه‌ای باشیم، اینو بهمون یاد میداد. و آقای شباهنگی بهمون درس میدادن، آقای تناولی درس میدادن، آقای آذرگین درس میدادن که خیلی من دوستشون داشتم. بعد همون موقع بعدن تصادف کردن و سالها مریض موندن. خیلی انسان مهربون و واقعا زحمت میکشیدن رو شاگرداشون. آقای الخاص هم یه دوره معلم من بودن، منتها بعضی از اینا بیشتر بعضی ها کمتر. آقای شفاهیه بهمون عکاسی درس میدادن، ولی آقای بیشترین درس رو با آقای ممیز ما گذروندیم، بیشترین واحد رو با آقای ممیز گذروندیم. در همون دوره که تو دانشکده بودم، که به جای 4 سال 6 سال دانشکده من طول کشید، چون که بیرون میرفتم کار میکردم، تئاتر کار میکردم، همه کار میکردم، مثلا سر کلاس نمیرفتم. بعد 1 سال تقریبا رو پروژه دیپلمم کار کردم، 1 سالم واحدایی رو که نگذرونده بودم گذروندم. در اون 6 سال خیلی زیاد کار تئاتر کردم و با گروه تئاتریا معاشرت میکردم و میرفتم تئاتر، خیلی زیاد میرفتم میدیدم. بعد جشن هنر میرفتم، نمیدونم فستیوال فیلم تهران میرفتم، تئاترایی رو که اجرا میشد میرفتم میدیدم. و خیلی اتفاقات مهمی تو تئاتر ایران میافتاد. تئاتر ایران واقعا اون موقع خیلی خوب بود، یعنی یه کیفیت دیگه داشت. تئاتر موقعیت روشنفکرانه تری داشت نسبت به سینما، و جای، یعنی کسایی که میرفتن تئاتر کار میکردن متمایز بودن با اونی که توی سینمای به هر حال عام پسند ایران بودن. اینا از 50 تا 56. بعد از انقلاب، من قبل از انقلاب 1 سالم کار کردم، کارهای زیاد گرافیک کردم، انیمیشن کردم، خیلی کارهای مختلف کردم.
چه سالی رفتم دانشگاه؟
50. پروژه دیپلمم یه مجله زنونه بود، با یکی از دوستامون دوتایی این پروژه شریک شدیم، با هم کار کردیم، یه مجله درست کردیم که مثلا مجله، فکر کنین بانوان یا زن روز یا هرچی، یه مجله که فرض کرده بودیم که برای زنا قرار منتشر بشه. عکاسی کردیم، چاپ کردیم، بعد روش کار کردیم، فکر میکنم 100 صفحه بود، 50 صفحه بود، نمیدونم، یا همچین چیزی.
هم کلاسیاتون هم دوریاتون که بود؟
هم دوریه ما تو هنرستان دختران، کسایی که الان فعالن و آرتیست هستن، خانم رعنا فرنوده که به هر حال خیلی همون موقع هم خیلی با استعداد بود، خیلی هم خوب بود و معلوم بود که یه آینده خوب خواهد داشت. بقیه از هم دوره های من کسی به اون شکل دنبال هنر رو نگرفت تو هنرستان. بعد تو دانشکده واحد خاکدان بود، اسپهبد، مصطفی اسداللهی. بعد توی هنرستان تعداد بیشتری، مثلا ایرج زن بود، با من یه دوره نبود، مثلا یه دوره بالاتر بود، حالا ممکنه الان اسم همشون یادم نمیاد. ولی از هنرستان تعداد کسایی که، هنرستان پسران، تعداد کسایی که وارد هنر شدن خیلی بیشتر بودن. بعد توی دانشکده باز مثلا مسلمیان یه سال پایین تر از من بود، دبیری یه سال بالاتر از من بود، مصطفی اسداللهی با من توی کلاس بود، بعد مصطفی رمضانی که اونم گرافیست و کاریکاتوریسته، اون با ما توی هم دوره بود، رضا ایمانی.
اینا همه گرافیست
هم؟ نه، مصطفی رمضانی گرافیست، اسداللهی گرافیسته، ولی کریم خان زند نقاش بود و مجسم ساز بود، اسپهبد نقاش بود، مسلمیان نقاش، دبیری نقاش.
اینا که
اسپهبد متاسفانه زود فوت کرد. بله.
خب از خاطراتتون تو دوران دانشگاه، کارهای هیجان انگیزتون چیا بود؟
ببینید هیجان انگیز برای ما اون موقع این بود که اولا به حق حقوق زنا خیلی اعتقاد داشتیم و فکر میکردیم که داریم میریم به یه طرفی که تساوی برقرار بشه. من خودم مثلا از اونایی بودم که پشت رول میشستم خیلی تند رانندگی میکردم، بعد نمیدم اگه یکی جلو میپیچید منم میپیچیدم جلو اون که برم اون بندازم تو جوب، برای اینکه فکر میکردم کسی حق نداره مثلا اینطوری رفتار کنه با ما. ورزش میکردیم، بعد تفریح میکردیم و مهمتر از همه یه جای دیگه هم گفتم مثلا تئاتر زیاد میدیدیم، نمایشگاه زیاد میدیدیم، سفر زیاد میکردیم. فستیوال فیلم تهران بود که خوب بود، فستیوال فیلم کودکان بود که خوب بود، بعد جشن هنر برنامه‌ای خیلی جذابی داشت، میرفتیم تئاتر میدیدیم، فیلم میدیدیم، اتفاقات خیلی جالبی میافتاد، کارهای خیلی آوانگارد و مدرن از خارج می آوردن اونا رو میدیدیم، معاشرت میکردیم با دوستانمون، تبادل فکر میکردیم، یه گروه های تئاتری مثلا با هم سفر میرفتیم، با هم یادم یه سفری رفتیم با همون گروه تئاتر پیاده با قطار رفتیم تا آبادان و اهواز، همون تعداد افرادی که تقریبا همه اونا که بازی میکردیم تو اون کار و چند نفر دیگه، چند تا کوپه گرفته بودیم تو قطار میرفتیم. بعد یکی از دوستامون خیلی خوب از بچهای موسیقی بود، خیلی خوب تار میزد، تو کوپه تار میزد، یکی میخوند، خیلی تجربه میکردیم دیگه به عنوان آدم جوون و خیلی هم به هر حال فضایی نبود که این چیزا بد به نظر بیاد، چون که بخشی از آگاهی هنری بود، بخشی از تجربیاتی بود که ما تو هنر به دست میآوردیم و خیلی هم به درد میخورد همه اینا، همون حرفایی که با هم میزدیم رد و بدل میکردیم، افکارمون رو راجب تئاتر، راجب کتاب، راجب شعر، راجب موسیقی، راجب همه اینا به ما اطلاعات میداد دیگه، از هر کی یه چیز جدید میشنیدیم. یکی از کسایی که با من هم دوره بود، خیلی هم به کارش علاقه دارم هم به خودش، رضا درخشانیه. رضا درخشانی هم تو دانشکده با ما توی کلاس بود، الان نقاش خیلی برجسته متاسفانه ایرانیست، توی آمریکاست. بله، خیلی آرتیست جالبیه، چون هم پرفورمنس میکنه، هم به هر حال ساز میزنه و سازهای مختلف میزنه، آرتیست چند بودیه. اونم اون موقع از دوستای نزدیک من بود و خیلی خیلی عالی بود. یه دوره کوتاهی با هم تو دفتر مسخالی کار کردیم، با مصطفی اورجی که اونم گرافیسته تو دفتر مسخالی کار کردیم، اون دوره که دفتر مسخالی هم کار میکردیم اونم خیلی خوب بود دیگه. به هر حال هم چیز یاد میگرفتیم، آدمایی میمدن میرفتن تو اون دفتر برامون جالب بود، به هر حال کسایی که میمدن میرفتن و اونجا یاد گرفتیم که مثلا چطوری حرفه‌ای باشیم توی گرافیک، چون هنوز باز تو دانشکده یاد نمیگیره آدم اونطوری که باید، چجوری تعهد داره نسبت به کار، چطوری باید آماده کنه، چطوری باید تحویل بده، چه به موقع باید حاضر باشه، همه اینا رو تو اینجور کارا یاد میگرفتیم دیگه. من که بیشتر دانشکده هم بیرون از دانشکده بود، یعنی هم از کار، هم از درس دادن، هم از کار تئاتر و هم از شناخت افراد مختلف. بعد خیلی وقتا اون موقع با استادامون دوست بودم، مثلا با آقای خسرو خورشیدی که طراح صحنه و لباسه تو همون خانه برنارد آلبا. اون موقع اینجوری بود که تئاتر بیشتر یه موضوعی بود که کمتر به مسئله پول توجه میشد. ما که دانشجو بودیم اونجا کار میکردیم، سه ماه تمرین میکردیم، یه ماه اجرا میکردیم، آخر سر پولی که در میمد اونو تقسیم میکردیم، میرفتیم با هم شب بعد از اجرا میرفتیم شام میخوردیم با هم بیرون و تموم میشد. یعنی اصلا کسی دستمزدی به اون شکل نمیگرفت. حالا تو بعضی از تئاتر حرفه‌ای‌تر میگرفت، ولی حالا اون تئاتر نه. آقای خورشیدی تو اون تئاتر اومد طراحی صحنه و لباس کرد. خیلی جالب بود که با دانشجوهای جوان اومدی کار کرد، خیلی هم صحنه و لباس جذابی شد. خودش هم خیلی اون تئاتر رو دوست داشت و میگفت که من تو اجراشو تو ایتالیا و جای مختلف دیدم، اجرای شما یکی از بهترین اجرا بود، هنوزم منو میبینه میگه. تو خونش ما رو دعوت میکرد، همین سلیقه‌اش، نحوه سرو کردنش، دکوراسیون خونش، فضاش، اینا همش به ما یه چیزا یاد میداد. یا همون موقع با خانم پری صابری من دوست شدم، یه دوستی عمیقی که الان چندین و چند سال ما همچنان همیشه با هم دوستیم. و خانم صابری هم منو یه مهمونیای دعوت میکرد که مثلا نقاشای پا پخته و معروف و نمیدونم همه آدمایی که اونجا بودن آدمای حرفه‌ای تو کار خودشون، و منم یه آدم جوون بودم که میرفتم اونجا، از حرفای اونا، از جدی گرفته شدن خودم، از اینکه به هر حال میتونستم توی فضایی باشم که آینده رو ببینم، همه اینا یه جوری برام خیلی جذاب بود. بعد از اون بعد انقلاب شد، همه چیز عوض شد، معیارها تغییر کرد، شرایط عوض شد، و اون اتفاق مهمی که افتاد این بود که اصلا گرافیک تعطیل شد. یعنی گرافیک فرهنگی به اون شکل که ما برای مثلا تئاتر و فیلم و نمیدونم اینجور چیزا کار میکردیم، یا اساسا کتاب و خیلی چیزای دیگه تقریبا تعطیل شد. گرافیک تبلیغاتی برای کالا اینا هم تعطیل شد. چون معیار عوض شده بود، هنوز هیچ چیزی نمیتونستن، یعنی هیچ چیز معینی نبود که اگر ما مثلا انیمیشن کار میکردیم، نقاشی متحرک کار میکردیم، حالا باید چی کار کنیم با این کارا. رد میکردن، قبول نمیکردن، میبردیم تحویل بدیم، قبول نمیکردن. بعد معیارهای خیلی افراطی وجود داشت برای اینکه حتی
کجا قبول میکردن.
ببینید مثلا با آموزش پرورش فکر میکنم قرارداد داشتیم با خسروی سینایی، با همون یه مجموعه انیمیشن داشتیم کار میکردیم، با انجمن مبارزه با سرطان قرارداد داشتیم، اینا همه لغو شد. یعنی همه قراردادهای ما لغو شد. فیلمای یه دقیقه تهیه میکردیم، فیلمای آموزشی یه دقیقه، مثلا بچه ها چجوری از روی مثلا خط آبر پیاده رد شن، مثلا نایلون رو نکشن رو سرشون، نمیدونم یه چیز اینطوری بود، اصلا هیچ چیز بدی نبود. ولی من یادم حتی ایرادی که به من گرفتن، به کارم گرفتن، این بود که گفتن این بچه ها خیلی مرفهن، چاق و چلن، لپشون قرمز صورتیه، اینجوری نباشن. منم گفتم خب اینا بچه های ایدئالی هن دیگه، ما میخواییم این بچه ها ایدئال باشن. مثلا در مورد انیمیشنمون اینطوری بود، در مورد هر قراردادی که تقریبا داشتیم این مشکلات اتفاق میافتاد. یا مثلا برای قرارداد داشتم برای پوستر مبارزه با مواد مخدر، یادم هی اتود می بردم می آوردم، اتود می بردم می آوردم، یه دفعه می گفتن که اینو نذارید، سرنگو نذارید بد آموزه، اینو نذارید بد آموزه، اونو نذارید بد آموزه. بعد می گفتن که شما بیاین پرچم بذارین، مثلا پرچم آمریکا رو بذارین، پرچم انگلیس رو بذارین، پرچم که نشون بده که اونا دست دارن در این کار. یه دفعه که مدیر کل همون اداره مبارزه با مواد مخدر پوستر رو گذاشتم، جوش گفت این پرچم بذارین، اون پرچم بذارین، اون پرچم بذارین. گفتم آقا این که شد مجمع عمومی سازمان ملل که من میخوام یه پوستر کار کنم درباره مواد مخدر. خب اون کسی که اونجا نشسته بود تازه اومده بود، بلد نبود و هنوز اون معیارهای انقلابی خیلی اهمیت داشت و به این توجه نمی‌کردن که ذات این مسئله مبارزه با مواد مخدر اصلا یه چیز دیگه است، یعنی اینو باید یه جور دیگه پیش برد. به هر حال از این مشکلات توی گرافیک خیلی داشتیم. چاپخونه ها رنگ نداشتن، امکانات نداشتن، مثلا یه کاری رو میدادیم چاپ کنن بعد در میومد، بعد درستش نمیکردن. خیلی عذاب کشیدم اون دوره وقتی کار گرافیک میکردم. بعد یه روحیه یه خود مردسالاری درست شده بود، من به عنوان یه آدم جوون مثلا 26 ساله میرفتم چاپخونه که کارمو بدم برای چاپ، میخواستم که وایسم اونجا نظارت کنم رو چاپم، میگفتن که نشما برید خونه، ما خودمون چاپ میکنیم. بعد میگفتم که آخه من میخوام بالا سر کارم باشم، میگفتن خب پس ما 3:30 شب میخوایم چاپ کنیم. یعنی یه کاری میکردن که من بعد وقتی میرفتم میدم آبی رو سبز زدم، میگفتم که آخه این که نباید اینجوری باشه، شما چرا توجهی نمیکنید به این رنگی که من اینجا گذاشتم. میگفتن خانم همینم جای شکر داره، اصلا اینم خیلی بهترم هست، شما دیگه اینقدر. من خیلی سر گرافیک اصلا خاطرات خیلی چیزی دارم، دور و درازی دارم راجع به این داستان گرافیک که خیلی سخت بود. و خب اون یه سالی که بعد از دانشکده فارغ التحصیل شدم، یه مقدار زیادی بروشور و کارهای مختلف کردم، تیتراژ فیلم و از این حرفا، که خیلی هم خوب و راحت و بی دغدغه و اینا. ولی بعد که اینطوری شد و بعد که گرافیک اساسا تعطیل شد یه جورایی، من ناچار شدم برگردم به کارهایی رو بکنم که اصلا حتی دوره دانشجویم نمی‌کردم. مثلا طراحی جلد کفش، مثلا قوطی کفش برای یه مثلا جایی که، یا آرم یه شیرینی فروشی، یا اصلا یه چیزایی که خیلی خیلی سختم بود ولی بالاخره کار می‌کردم دیگه. بعد توی ایلوستراسیون کتاب کودک هم همینطور بود. یه اشخاص غیر حرفه‌ای وارد این رشته شده بودن و هم دخالت میکردن توی رنگ کار، فرم کار، همه چی، هم از نظر مالی وقتی که میخواستن پرداخت کنن یه عذاب علیم به ما میدادن. من هر دفعه میرفتم کارمو تحویل میدادم، جوون بودم هنوز خیلی تجربه نداشتم، با یه ناشری کار میکردم که اصلا در واقع نمیدونم چطوری شد و ناشر شدم. بعد همیشه میگفت ای من یادم رفت چکم بیارم، ای من یادم رفت نمیدونم پولو بیارم، ای من یادم. هر دفعه بعد با یکی از دوستام حرف زدم، اونم برش کار میکرد، گفت که خب تو چرا چجوری مگه کارو تحویل میدی؟ گفتم من کار تحویل میدم. بعد اون آدم این حرفا رو میزنه، گفت نه من اینجوری کارو تحویل میدم، کارو تو یه دستم میگم که شما پولو بدید من اینو میدم. اصلا یه فضاهای خیلی خیلی حقیقتا سختی بود، من روم نمیشد با کسی اینطوری حرف بزنم. بعد یه دفعه اون آقای ناشر به من گفت که چرا زیر همه این نقاشی رو امضا نکردی؟ گفتم لزومی نداره، فقط همون رو جلد امضا کنم بس دیگه، رو جلد یعنی مینویسین که نقاشی فرهوسوری. گفت نه ببین الان جوونی، تو میمیری این کارا با ارزش میشه، باید امضا داشته باشه. یعنی خیلی راحت اینجوری هم با ما حرف زدن. یه دوران سختی بود، ولی در این حال میخواستم که نقاش بشم. من همه این کارا رو میکردم، اینا یه تجربه بود، گرافیک درآمد و تجربه بود، همه اینا. تئاتر هم بالکل گذاشتم کنار، اصلا بازیگری رو بالکل گذاشتم کنار و به هر حال تئاتر رو گذاشتم کنار، بازیگری رو گذاشتم کنار. تئاتر هم تقریبا تعطیل شده بود دیگه، تمام اون چیزایی که به هر حال سرگرمی ما بود، عشقمون بود، را دستمون بود، عوض شده بود و ما نمیدونستیم خودمون رو چجوری مطابقت بدیم با شرایط جدید. و بعد جنگ شروع شده بود، گالری ها بسته شده بود، موزه ها بسته شده بود، ما خود به خود در یه شرایطی قرار گرفته بودیم که نقدی نمیشد، حرفی زده نمیشد، نمیتونستیم تصمیم بگیریم که این کاری که شروع کردیم و داریم میکنیم آیا راه خوبی داریم میریم، آیا داریم اشتباه میکنیم، چون در معرض دیدم قرار نمی گرفت. من یادم اولین نمایشگاهی که گذاشتم انفرادی، یه مجموعه کار کردم برای، یعنی بعد از انقلاب گذاشتم اولین نمایشگاه، یه مجموعه کار کرده بودم برای فیلم نیشابور خسروی سینایی که فضاهای قدیمی رو به شکل مینیاتور، وقتی که حمله مغول بود یا مثلا حمله‌های مختلف بود یا آتش سوزی بود یا بلایهایی که سر شهر اومده بود، آدما رو من در قالب مینیاتور کار کرده بودم. اون کارا به اضافه یه سری کارم که بهش اضافه کردم، در منزل خودمون یه نمایشگاه گذاشتیم که یه عده اومدن و اتفاقا خریدن و بعدم خیلی هم دوست داشتن و که برای خودم خیلی تجربه عجیبی بود. قبل از اون تو نمایشگاه گروهی شرکت کرده بودم قبل از انقلاب. بعد دومین نمایشگاهی که گذاشتم باز انفرادی، توی منزل رایزن مطبوعاتی سفارت آلمان بود. اون موقع رسم شده بود که توی این رایزنی ها نمایشگاه ها رو میذاشتیم، یعنی یه فضایی رو میگرفتیم، پروژکتور میذاشتیم، یه جورایی کارا رو آویزون میکردیم، یه فضای گالری مانند میساختیم و یه در و یه نمایشگاه خصوصی میذاشتیم. اتفاقا این نمایشگاه من یه نمایشگاه، یعنی خیلی هم شرایط سخت بود، بمباران بود، همه این حرفا، ولی یه نمایشگاه عجیبی بود. 4 روز طول نمایشگاه بود، در عرض 3 روز همه نمایشگاه فروش رفت، سولدات شد، اصلا 30 تا کار من همش با هم رفت. اون تجربه دیگه هرگز تکرار نشد، چون برای هر نقاش ممکن یه دفعه اتفاق بیفته همه تابلوش بره. اونجا نمایشگاه گذاشتم، اولین نمایشگاه انفرادی رسمیم میشه سومین نمایشگاه انفرادیم که تو گالری سیهون که باز شد، جز اولین گالری ها بود که باز شد. قبل از اون کتاب سرا توی لایه کتاب ها و فضای خودش یه نمایشگاه هایی میذاشت. موزه هم هنوز هیچ کار به اون شکل انجام نمیداد. فقط چرا؟ شاید یه دونه نمایشگاه گروهی گرافیک گذاشت، ممیز گذاشت، سال 65 بود فکر کنم، که من پوستر داشتم تو اون نمایشگاه و تصویرگری کتاب کودک داشتم و اون کارام اونجا شرکت کرد. بعد کم کم گالری ها باز شدن که ما وارد عرصه جدی فعالیت حرفه‌ای، یعنی ما کار میکردیم ولی ارائه نمیشد به اون شکل. ولی جالب اینه که بگم در تمام دورانی که کار میکردم، از همون اول که شروع کردم کار کردن، همواره کسایی بودن میمدن کار من میخریدن. یعنی با تمام اون شرایط عجیب و سختی که وجود داشت و کارا انعکاس بیرونی نداشت، ولی همیشه کارام فروش میرفت. بعد ما رفتیم بعد از انقلاب، یک سال فکر میکنم بعد از انقلاب بود، رفتیم در وین، یک سال موندیم در اتریش با خسرو سینایی و گیزلا بعد و بچه ها. بعد اونجا هم به چند تا نمایشگاه.
چه سالی شما ازدواج کردیم؟
ما 56 با هم آشنا شدیم، 57
ازدواج.
بعد رفتیم اونجا و اونجا موندیم، اونجا هم کار کردیم، در یه نمایشگاهی شرکت کردیم. ولی من از اون آدمام که عاشق ایرانم، کلا نمیتونم جای دیگه زندگی کنم، همیشه دوست دارم اینجا زندگی کنم. از اول این احساسو داشتم، همیشه میخواستم سفر کنم، سفرم خیلی زیاد میکردم، مثلا دانشجو بودم سفر زیاد میکردم. یکی از سفرهایی که خیلی دوست داشتم سفر مصر بود، من عاشق مصر شدم موقع خیلی جوان بودم، رفتم مصر یا مثلا ترکیه یا جاهایی که سفر کردم، که جای زیادی سفر کردم و همشون خیلی، تو هر کدومشون یه چیزی پیدا کردم که برام خیلی جذاب. برگشتیم ایران دوباره و باز دوباره شروع کردیم کار کردن، کار فیلم و گرافیک و نقاشی. بعد از اون که شرایط یه خورده بهتر شد که باز میتونستیم سفر کنیم و اینا، سفر میکردیم ولی کارمون هم انجام میدادیم. من این اواخر مثلا در 4 سال گذشته بیشتر وقتم رفتم آمریکا و برگشتم، نصفشو توی نیویورک بودم، بقیهشو توی اوهایو بودم. توی نیویورک هم تجربیات جالبی به دست آوردم، به هر حال فضای هنری اونجا، در اون فاصله که اونجا بودم نمایشگاه داشتم، تو چند تا نمایشگاه گروهی و انفرادی شرکت کردم. بعد موزه متروپولیتن کار منو خرید که یه افتخار بزرگی برای من بود. موزه متروپولیتن همیشه خیلی دوست داشتم و وقتی که بهم پیشنهاد کردن که کارم میخوان بگیرن، خب خیلی با ارزش بود برای من. و همین اواخر قبل از اینکه بیام دوباره موزه لکما، موزه محلی لس آنجلس، کارمو خرید. اونم یه بخش هنر اسلامی داره ولی در این حال یه بخش هنر اسلامی معاصر داره. گاهی وقتا کار منو میذارن تو این قسمت بخش هنر اسلامی معاصر، چون یه جورایی ادامه اون راهه. اونا کارمو انتخاب کردن. تجربه جالبی بود. البته به نظر من نیویورک خیلی شهر سختیه. اگه توی آمریکا یه جا رو ترجیح بدم همون نیویورکه، اما یک شهر پر از استرابه و اون چون دیگه بام هنر دنیا هم هست، زد و خورد توی عالم هنرش خیلی ترسناکه. من این همه زد و خورد رو دوست ندارم، چون اصلا از اول به این دلیل نیومدم تو هنر. یعنی اون موقع که مثلا وارد هنرستان شدم با یه دیدگاه خیلی ایدئالیستی آرمانگرایانه، عاشق هنر، و اون موقع مد نظر اون معمولا هنرمندای قرن 19 و نمیدونم امپرسیونیستا و ماتیس و نمیدونم فوویستا و انواع اقسام هنرمندایی که اون موقع کاملا مستقل بودن و نمیدونم حتی فنا میشدن در هنر و ولی بازم دنبال هنر بودن. حتی بعدن دیگه اون اعتقادو نداشتم که مثلا آدم از گرسنگی بمیره به عنوان هنرمند، ولی اینکه انقدرم توش خشونت بیاد و حساب کتاب بیاد و بعدم که الان تو دنیای فعلی کیوریتورا و واسطه های هنری و اینا خیلی تعیین کننده هستن، اینا به نظر من یا رئیس موزه ها یا گالری دارها، اینا شدن به جای اون موقع که کلیسا سفارش میداد و شاه ها سفارش میدادن و دربار و افراد پولدار و اینا، جای اونا رو گرفتن. برای اینکه اینا تعیین میکنن شما چطوری کار کنین، کجا نمایشگاه بذارین، با کی کار کنین، چطوری بپوشین، چطوری حرف بزنین، برای شما یه دستورالعمل می‌نویسن. ما که توی ایران در یه دوره هنرمند شدیم که یه اما اگرایی بود، یه باید نبایدایی بود، ولی در خود ذات اون کاری که داشتیم میکردیم آزاد بودیم. یعنی اینجوری نبود که مثلا یه گالری برای ما تعیین تکلیف کنه. یه خورده من میگم همیشه مثل این بچه‌هایی که توی خیابون اینا بزرگ میشن، تربیت ناپذیرن، ما دیگه خیلی سخته. مثلا الان یه گالری بیاد با ما قرارداد ببنده، بعد ما رو محدود کنه، بعد بگه اینطوری کار کنیم، بعد کیوریتوره بهمون راه نشون بده، نمیدونم واسطه هنری به ما، یه خورده دیگه برای ما سخته، دیر شده. ما دیگه تربیت شدنمون به اون شکل شدنی نیست. اونم اینجا بازم توی نیویورک بیشتر به هم ثابت شد که نه، من حوصله این نوع برخوردو ندارم. بعد یه بخشیشو رفتم موندم توی اوهایو که مادرم اونجا بود، پیش مادرم موندم و خواهر برادرم اونجا بودن. به نظر خودم مثل یه تبعید بود، هرچند خانوادم اونجا بودن دوست داشتم، ولی یه فضای سرد برفالوی بدون اتفاق که تمام مدت دفن شده بودم تا اینجا زیر برف و همش قُر می‌زدم و اعصاب همه رو فکر می‌کنم خراب کردم، با اینکه همش گفتم اینجا که برف میاد، اینجا که بارون میاد، اینجا که هیچ کس نیست، اینجا که هیچ خبری نیست، اینجا که اصلا هیچ اتفاقی نمی‌افته. به نظرم خیلی کسر کننده بود، ولی خب خیلی کار کردم، نقاشی کردم که اون نقاشی رو من برداشتم آوردم. حتی تو نیویورک هم خیلی کار کردم. تو نیویورک انگیزم برای کار بیشتر بود. وقتی هم که خسته می‌شدم می‌رفتم شروع می‌کردم پیاده راه رفتن. گاهی وقتا 4 ساعت 5 ساعت پیاده راه می‌رفتم و همینطوری مثل یه بچه‌ای که رفته توی فانفار همینطوری هی همه چی رو نگاه می‌کردم. به نظرم هی اتفاق بود که در اطراف آدم می‌افتاد. نیویورک از این بابت که شما هر لحظه بخواین هر جا برین، تئاتر برین، فیلم برین، نمایشگاه برین، موزه برین، همیشه مهیاست. اینش خیلی خیلی جذاب. به هر حال تجربیات جالبی بود دیگه این 4 سال آخر زندگی.
چه کسایی بیشترین تأثیر رو تو کار شما داشتن؟
ببینید اون موقع که دانشجو بودم و جوون بودم یا هنرستانی بودم، مثلا اکسپرسیونیستا رو دوست داشتم، چون این سلیقه تا حدودی عوض میشه. مثلا رو رو خیلی دوست داشتم، خیلی زیاد دوست داشتم، حتی تحت تأثیر رو یه مقداری هم کار کردم با اون تکنیک. بعد ماتیس رو خیلی دوست داشتم، شاگال رو خیلی دوست داشتم، مثلا دالی رو یه موقع خیلی دوست داشتم. بعد اینا تا حدودی عوض شد. بعدن از اوتامارو که ژاپنی خوش آمد، از هوکوسای خوش آمد، بعضی از این آرتیست های بینام و نشان کره‌ای و ژاپنی و چینی و اینا که یه زاویه دیده متفاوت دارن یا مثلا الان تو هنر معاصرشون هم هستن که جالبن، از رضا عباسی خیلی خوشم آمد. چون من از یه تاریخی به بعد که تحت تاثیر هنر ایران شیوهمو عوض کردم، 100% اون نقاشایی هم که توی فضای هنر ایران بودن برام جالب شدن، از جمله کمال الدین بهزاد و رضا عباسی. این دوتا خیلی بر من جالب بود. و هنر دوره صفویه و تیموری توی مینیاتور ایران، این دوتا دوره رو بیشتر از همه دوره ها دوست داشتم. خب داوینچی و میکلانج رو فکر کنم همه دوست دارن، اصلا نمیشه که تحت تاثیر اون آدم قرار نگیره. یه دوره مثلا مودیلیانی رو دوست داشتم، خیلی از نقاشا رو دوست داشتم و دارم، هنوزم دوستشون دارم، یعنی نمیتونم انگوش بذارم فقط. مثلا یه دوره هایی از پیکاسو رو خیلی دوست دارم. همون اواخر توی فلوریدا یه نمایشگاه دیدم پیکاسو و دالی با هم، خیلی نمایشگاه جذاب بود. یه سری کارهایی از پیکاسو دیدم که اصلا ندیده بودم، یا از دالی دیدم که اصلا ندیده بودم. این اواخر که برداشت میکنم از نقاشی های غربی، باز دوباره کار این نقاش های غربی رو نگاه میکنم، باز خیلی ها برام جذاب شدم. مثلا گویا همیشه جذاب بود، بازم جذابه. خیلی ها اگه بخوام بگم.
حالا شما الان تو کاری که داری میکنی فکر میکنی این ریشش تر تأثیر کدوم یکی از اینا بیشتر اون حضور داره؟
شروع که کردم روی فضاهای دوره صفویه متمرکز بودم، بعد رفتم به طرف تیموری، دوباره الان برگشتم تا حدودی به صفوی.
اون وقت شما که دوران کودکی خوشی داشتین، این دوران کودکی همچنان باهاتون هست؟
کودکی من همیشه با منه و تکیه‌گاه خیلی مهمیه برای من دوران کودکی.
یعنی تو هنوز تو آثارتون هم این حس وجود داره؟
من اصولا آدم امیدواریم و فکر میکنم این امیدو از بچگی میارم. و به آدما اعتماد میکنم، آدما رو دوست دارم. همیشه میگم بزرگترین ثروت من آدمان، دوستامن و کسایی هن که توی فامیل و خانواده دوست دارم. خیلی از اون آدمایی نبودم که خیلی با فامیلای دور یا انواع اقسام فامیل معاشرت کنم، انتخاب میکردم اون کسی که تو فامیل برام جذاب بود با اون معاشرت میکردم و دوستای خیلی زیادی دارم در اقسام نقاط دنیا. همین به هم یه اطمینانی میده، همیشه احساس میکنم که هیچ موقع تنها نیستم، هیچ موقع من احساس تنهایی نمیکنم، یعنی ترس از تنهایی ندارم. بعضی از دما رو دیدم میترسن از تنهایی، من اصلا نمیترسم چون فکر میکنم که دوستای خیلی زیادی دارم. اینا فکر میکنم از بچگی میاد چون اعتماد میکردم به پدر مادرم، به خواهر برادرم.
شما الان با چه کسایی بیشتر حرف نشدید؟
با دوستای نزدیکم که از قدیم میشناختم، با اونا، و حالا یه مدتی ایران نبودم، ولی وقتی که هستم، چون که تو بعضی از داوری‌های شرکت میکنم که برای جوانای کمتر از 25 ساله، از این طریق با تعداد خیلی زیادی از این جوانا آشنا شدم، نمایشگاهاشون میرم یا کاراشونو میبینم یا کاراشونو برام میفرستن یا میبینمشون، این نیروی جوان، من خیلی به این تلفیق نیروی جوان و کسی که تجربه داره و سنی ازش گذشته اعتقاد دارم، چون فکر میکنم که خودم هم وقتی خیلی جوان بودم با آدمایی که از خودم خیلی بزرگتر بودن دوست می‌شدم، خیلی دوست داشتم، برای اینکه خیلی چیزا ازشون یاد می‌گرفتم و الانم خیلی چیزا از جوونا یاد می‌گیرم. برام خیلی جذابه این، چون فکر می‌کنم که اینا در کنار هم ارزشمنده. اینکه فقط ما با یه نسلی، فقط با یه سری آدم معاشرت کنیم، این هیچی به ما یعنی کافی نیست، باید با سنهای مختلف در ارتباط باشیم. اون عالم جوونا، اون امیدشون یا ناامیدیشون یا انرژیشون یا این تلاشی که میخوام بکنن، اینا همه برای من خیلی جذابه. به یاد میارم که خودم هم همین سعی رو داشتم میکردم، یا حتی یه جمله یه آدمی که پخته بود چقدر برای من ارزش داشت، یا یه آدمی که دست منو گرفت از اینجا به اینجا برد چقدر برای من ارزش داشت. پس برای من این کار شده، منم این دینو دارم که برای کسای دیگه انجام بدم.
چه نقاط عطفی داشتین؟ از کجا یهو گرایش کردین به این جور، یا یه باور جدیدی پیدا کردین، یا تغییر مسیری دادین، یا تکمیل کردین یه چیزی رو؟
نمیدونم، من اون احساسی که دارم، مسیری که رفتم خیلی هموار بود، هیچ موقع احساس نکردم که به یک سدی برخوردم یا چیزی مانعم شده. میدونم که سختی‌هایی کشیدم. به هر حال ببینید، هنرمند شدن، نقاش شدن یا تو هر رشته هنری به یک نقطه‌ای رسیدن یک جادوئه. این خیلی وقتا ما آدما رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که با استعداده، شرایطش هم داشته، درسش هم خونده، همه چی بوده و چرا هنرمند نشد؟ ما هم دوره‌هایی داشتیم، پیش اومده، دیدیم. مثلا همون موقع که هنرستان رفتیم یا دانشکده رفتیم، فکر میکردیم این آدم قرار خیلی هنرمند خوبی بشه، نشد. همه این چیزها رو داشت ولی نشد. بنابراین من همیشه خوشحالم و ممنونم که این جادو اتفاق افتاد. سعی خودم رو کردم که هنرمند بشم، تکنیک یاد بگیرم، سوادم رو زیاد کنم، یا مثلا جهان رو خوب ببینم، دقت کنم تو دیدی که به جهان دارم. ولی هیچ موقع نمیدونستم اون موقع که مثلا از هنرستان و دانشکده فارغ التحصیل شدم، تکنیک رو یاد گرفته بودم، همه اینا، آیا قرار هنرمند بشم یا نشم. من یادم کار میکردم، بعد اون چیزی که فکر میکردم میخوام نمیشد، چون وقتی شما دانشجویی فرق میکنه. تو دوره دانشجویی ما همیشه میگیم که من میخواستم کار کنم ولی این استاده نذاشت، کارم خیلی خوب میشد، اون اینجوری کرد، هم میندازیم گردن یه عده. ولی وقتی خودتون کاغذ جلوتون رو تو آتلیه میندین، دیگه نه کسی مانع میشه، نه اصلا آزادی مطلق، هر کار دلتون میخواد بکنی. اون آزادی خیلی ترسناکه، از اونجا شروع میشه اون جادو که میشین یا نمیشین. بعد من یادم کار میکردم، بعد میگفتم نه این نمیشه. اولا فکر میکردم خب هر کاری بکنم که بقیه کردن، حالا که چی من یه کاری رو بکنم که بقیه کردن، حالا مثلا که چی. بعد پاره میکردم، راه میرفتم، میرفتم تو خیابون گریه میکردم، دور خودم راه میرفتم و گریه میکردم، برمیاشم دوره میشستم، دوباره یه کاغذ دیگه میذاشتم جلوی خودم. دلم میخواست یه راهی رو برم که کسی نرفته و دلم میخواست به هر حال یه حرفی برای زدن داشته باشم. اون چیزی که تو نقاشی برام سخت بود این بود که نقاشی یه فرایند، یعنی به وجود اومدن شخصیه، هیچ کسی توش دخالت نمیکنه، شما خودتون میشینین و کار میکنین. این خیلی ارزش، البته که هیچکی نمیتونه مانع خلاقیت شما بشه، ولی من از اونجا که یه آدم خیلی اجتماعی بودم اون بخش تنهایی سختم بود. تئاتر رو برای این دوست داشتم که با یه عده مثل یه سفر طولانی آدم یه مکاشفه عجیب با هم داشتم. اینو دوست نداشتم که همیشه تنهایی باید بشینم کار کنم. برای همینم مثلا کار گرافیک میکردم، کار مختلف میکردم، میرفتم یه سری آدم میدیدم، برمیگشتم زنده میشدم. اصلا از اون آدمایی نیستم که منزوی بتونم فقط بشینم و کار کنم و فقط خودم باشم و اینا. ممکنه یه دفعه 10 روز اصلا از خونه بیرون نرم، تو حیاتم نرم، ولی هر لحظه که اراده کنم باید بتونم پاشم برم و یه سری آدم ببینم و انرژی بگیرم و خوشحال بشم. آدم طبیعتم نیستم. همه با من شوخی میکنن، میگن که اگه میخوای زجرش بدی ببر مثلا تو طبیعت بدون آدما، فقط مثلا منظره خدا حالم خراب میشه. میگم خب بس دیگه، حالا دیگه برگردیم. ولی مثلا میرم توی جنگل آهن مثل نیویورک خوشم میاد، میدونی؟ یعنی اون دیوونه خونه رو، اون شور و هیجان و اون شوق و اون علائم انسانی رو، همه اینا رو دوست دارم. به هر حال انسان ها رو خیلی دوست دارم. مرحله اول اون مرحله بود که یعنی بچه که بودم که سرخوش بودم، خوشحال بودم، فکر میکردم هر چی دلم بخواد میشه و میتونم و همیشه این احساس رو داشتم که میتونم. بعد از اون در این حال مثلا ورزش، اهل شنا کردن و نمیدونم پینگ پونگ، یه سری ورزشام بودن، دوچرخه و همه حرفا. اینا هم به من، ورزش هم به من کمک میکرد، ورزش های تیمی هم کمک میکرد، همه اینا یه جوری کمک میکرد که وقتی آدم اراده میکنه یه کاری رو بکنه میتونه بکنه. همیشه این تو ذهنم بود، هیچ موقع فکر نمیکردم یه کاری میخوام بکنم نمیشه، فکر میکردم میشه. بعد که این درا همینطوری به تدریج اون باز شد تو اون مسابقه هایی که میدادم، مثلا حتی مسابقه دادنم برام تفریح بود، ترس نبود هیچ موقع. میگفتم خوب میکشم، حالا خوب میشه میشه، نمیشم نمیشه دیگه، هیچ مسئله نیست، یا قبول میشم یا برنده میشم یا نمیشم. امتحانا همیشه برای من یه تفریح بود، هیچ موقع یه چیز ترسناک نبود. بعد که رفتم هنرستان و قبول شدم و اون عالم اونجا گذروندم، انقدر با خوشحالی مثلا از 15 سالگی تا 18 سالگی رو تو هنرستان گذروندم، خب دانشکده‌ام خیلی راحت قبول شدم، اونم که اصلا هیچ مسئله نبود. خود دانشکده باز خیلی چیزا یاد گرفتم تو دانشکده، اونم خیلی خوب بود. چالش اساسیم بعد از دانشکده بود که میخواستم هنرمند بشم، اصلا با خودم به یه نتیجه برسم چی کار میخوام بکنم، اصلا چه روشی رو میخوام کار کنم، چطوری باید پیش برم، تکنیکم رو چطوری پخته کنم، دیدگاهم رو چطوری ارائه بدم. چون که این چیزی که ما فکر میکنیم با اون چیزی که میاریم روی کاغذ، اون یه مرحله خیلی سختیه که بالاخره برسیم به این نقطه که بتونیم اونو بگیم با تکنیک. اون یه دوره سختی بود که خیلی هم طول نکشید، به هر حال عبور کردم ازش. بعد دوره سخت تقریبا اون 10 سالی بود که هنر تجسمی توی ایران بعد از انقلاب یه جوری تغییر معیار داده بود و من خودم توش نمیتونستم به درستی پیدا کنم، خیلی سخت بود بر من. و البته مثلا همه میتونن گله کنن، همه میتونن شکایت کنن، یه چیزایی میشه گفت که اگر اینطوری میشد اونطوری میشد، که اینا معنی نداره. ولی اگر بخوام تمام مسیر زندگیمو بهتون بگم، نمیتونم بهتون بگم که مثلا رنج زیادی کشیدم، مانع بزرگی جلوم سد شد که نشد، برای اینکه پدر مادرم مانع نشدن، خود کارو تونستم بکنم، سلامت داشتم که تونستم ادامه بدم. خب اینا همه خوب بود دیگه.
مهمترین روز زندگیتون چه روزی بوده؟
مهمترین روز زندگیم لحظه‌ای بود که پسرم دنیا آمد، بچه اولم. این شعر، این مصرع حافظ هی تو ذهنم تکرار میشد: من از آن روز که در بند تو هم آزادم. یعنی یه احساس عجیبی بود. من از 4 سالگی میخواستم بچه داشته باشم، یعنی عاشق این بودم که مادر باشم و تمام عمرم به این فکر میکردم. در این حال که یه آدم ماجراجو بودم، دلم میخواست سفر کنم، یه جا بند نشم، کار هنر بکنم، همه این حرفا، ولی یه نیروی خیلی قوی غریزه مادری داشتم که تقریبا مادر همه هم میشدم، یعنی مادر خواهر برادرام هم بودم، مادر دوستام هم میشدم، مادر همه میشدم. و این آرزو رو داشتم که بچه داشته باشم. میدونستم که بچه داشتن یه مسئولیت خیلی بزرگه و زندگی به یه شکل دیگه در میاد. اگر کسی که بچه داره و بچه نداره، دو تا موضوع مختلفه. مخصوصا برای زنا وقتی که میخوان بچه داشته باشن و یه کار حرفه‌ای خیلی جدی هم انجام بدن، میدونن که این باید تقسیم بشه و چقدر سخته. اگه آدم میخواد که مادر خوبی باشه و مثلا آرتیست خوبی باشه خیلی سخته. ولی بالاخره این تصمیم گرفتم که بچه داشته باشم. بهترین روز زندگیم، بهترین از این بابت میگم که اون اولی بود که دنیا آمد و دومی هم که به دنیا آمد همونقدر خوشحال شدم که دخترم دنیا آمد. حالا اونم هنر میخونه و دنبال هنر رفته. یه اتفاقات دیگه اصلا در وجودم افتاد، اینو میتونم بذارم کنار هنر، بگم این دوتا هر دوی خلاقیت خیلی با ارزشه که خیلی ازش درس میگیره آدم به عنوان مادر، خیلی چیزا یاد میگیره و به عنوان کسی که خلق میکنه اثر به وجود میاره اونم باز درسای زیادی ازش میگیره. این دوتا برای من همیشه یه ارزش قوی داشتن و هیچ موقع نمیخواستم که از سهم بچه هام بزنم برای این. و تجربیاتی که با بچه هام داشتم، مثلا خمیر مجسمه سازی میگرفتم، بعد اونا هر چیزی که دلشون میخواست به من سفارش میدادن، میشستم بغل دستم و بعد بهم میگفتن یه اژدها درست کن، درست میکردم، میگفتن حالا رستم رو درست کن، حالا اینو درست کن، بعد با اونا بازی میکردم، بعد که حسرتشون سر میرفت دوباره به هم میزدم میدادن دستم دوباره و فکر میکردن، یا مثلا میگفتن حالا اینو بکش، حالا اونو بکش، و فکر میکردن که همه بچه ها این تجربه رو با مادرشون دارن. یه خورده که بزرگتر شدن یا مثلا یه کار دیگه، یادم یه بچه که بودم، یه دایه‌ای داشتیم ما، یه پیرزن خیلی خوشگل و مثل تو قصه ها بود که عاشقش بودیم، من یکی از عشاقش بودم که همیشه دنبالش میرفتم. اون به همون یاد داده بود که از کاغذ یه چیزایی ببریم، یه فیگورایی ببریم بذاریم روی سینی، اونو بزنیم اون برقصه، اون فیگورا برقصن. بعد اونو برای بچه‌هام درست می‌کردم، انواع اقسام اینا رو، فیگورا رو درست می‌کردم، روی سینه بزرگ می‌ذاشتم می‌زدم اینا می‌رقصیدن. اتفاقا دخترم چند روز پیش برام یه تو وایبر برام یه مسیج، یه پیغام داده بود که همش یاد اون موقع می‌افتم که اینا رو می‌ذاشتی رو سینی و چهره خودت که انقدر خوشحال بودی که ما رو داشتی خوشحال می‌کردی و اون تصویرها، اون فیگورایی که میرقصیدن اونجا رو فراموش نمیکنن. اینا تجربیاتی بود که یه تجربیاتی بین هنر و بچه داری بود، بین هنر و مادری بود و واقعا برام لذت بخش بود. یا مثلا قصه‌هایش خیلی کوچیک بودن، قصه‌های شاهنامه رو ساده میکردم برشون تعریف میکردم، بعد نمایشنامه هایی رو که خیلی دوست داشتم مثلا آدم است برخت رو براشون تعریف میکردم، خلاصه میکردم، تعریف میکردم اسطوره ها رو، خیلی چیزا رو، و اینا همش یه بازی توأم با لذت بود. میدونین حالا فکر میکنم که شاید یه بخش بزرگش هنر به من کمک کرد که با بچم این رفتار رو داشته باشم با بچه ها.
خواستم سوال بعدی بکنم که هنر چه تأثیری تو روش زندگیتون داشته؟
یکی از مهمترین تأثیراش روی تربیت بچه هم بود، چون بچه هم مثلا میمدن توی آتلیه، اولا خیلی خوب یاد گرفته بودن که مثلا اون میز محترمه، اون صندلی محترمه، وقتی مادر آدم کار میکنه نباید دستشو خط زد، نباید، و خیلی کوچیک بودن. بعد میمدن تو آتلیه، کارای منم چون یه حالت تصویری داستانی داره، میمدن وای میسیدن جلوی این کارا با دقت نگاه میکردن، بعد میگفتن که این نقاشی خوشگلت اسمش چیه؟ یا مثلا داستانش چیه؟ و من براشون تعریف میکردم، خیلی با هم لذت میبردیم تو آتلیه.
و بین نقاشی و زندگی چجور شما توازن برقرار میکنید؟
خب ببینید، اینو میدونم که از بخش خودم صرف نظر میکردم، یعنی اگر
بین نقاشی و زندگی
میخواستم مادر خوبی باشم، میخواستم تو این جمعی که هستم وظیفه خودم خوب انجام بدم، یعنی کسی، میخواستم همه خوشحال باشن از اینکه من نقاشم. من یادم اتفاقا یه دفعه پسرم یه فرمی آورده بود من پر کنم، بعد گفت که شغلتو باید بنویسی. کلاس دوم دبستان بود. گفتم که خب می‌نویسم خانه‌دار، می‌خواستم همینطوری سر به سرش بزنم. گفت که نه خب تو خانه‌دار نیستی. گفتم چرا خانه‌دارم دیگه، من همیشه تو خونم. گفت نه همیشه تو خونه ولی تو آتلیه میری کار می‌کنی. گفتم که خب باشه کار کنم ولی خانه‌دارم. شروع کرد گریه کردن. گفت تو نقاشی باید بنویسی نقاشی. گفتم چه فرقی میکنه برای تو؟ گفت خیلی فرق میکنه، تو نقاشی. و خیلی خوشحال بود از اینکه من نقاشم. اونجا یه امتحانی بود برای من که ببینم این پسر من دوست داره که من نقاشم یا دوستش مادرش جور دیگه باشه. به هر حال همه اینا میدونین اینا یه تجربیات، یعنی امتحان میکردم، میخواستم مطمئن باشم، میخواستم حق و حقوق هیچ کس رو اینجا ضایع نکنم، هیچ چیزی رو از بین نبرم، بلکه همه توی این جشن بزرگ زندگی که من تو شریکم، تو این خلاقیتی که یه موهبته که به من داده شده، بقیه هم از این موهبت لذت ببرن. و فکر میکنم که مهمتر از همه بچه هم خیلی لذت بردن، خیلی چیزا یاد گرفتن، هنر رو شراختن. الان پسر من که دنبال علمه، ولی همون قدم هنر رو دوست داره. هنر برایش یه بخش با ارزش توی زندگی. یا برای دخترم که اصلا رفته دنبال هنر.
هنر یعنی چه رشته‌ای؟
همین نقاش.
کجا میشون؟
تو نیویورک. بله.
شما خب چون توی تئاتر و فیلم و چنان نویسندگی و اینا حضور داشتید.
نویسنده ناکام. من نویسنده ناکام.
الان مناسباتتون با موسیقی چطوره؟
ببینید موسیقی رو من خیلی دوست دارم. همیشه موقعی که تو آتلیه کار میکنم موسیقی گوش میدم. هم موسیقی ایرانی رو دوست دارم، سنتیش رو دوست دارم، هم موسیقی خوب دوست دارم، همین موسیقی تلفیقی رو دوست دارم، موسیقی کلاسیک غرب رو خیلی دوست دارم و موسیقی مثلا اسپانیا رو دوست دارم. اصلا خیلی از یعنی تنوع زیادی داره، اونجوری متمرکز روی نوع موسیقی خاص نیستم.
کدوم نقاشی شما رو الان به سر ذوق میاره؟
اصلا نمیتونم اسم یه نقاش رو ببرم، واقعا نمیتونم ببرم، چون خیلی ها رو هر کی تو اون جهتی که داره کار میکنه خوبه دوست دارم. من مثلا سفر که میکنم میرم ساعتها وقت تو موزه میگذرونم، بعد یه بخشیشو که توی موزه، بعد از موزه که دیگه داره تعطیل میشه یا مثلا یه ساعت قبل از تعطیل شدن میرم تو قسمت کتابخونه‌اش، باز اونجا هم یه سری کتاب نگاه میکنم. همین اواخر که توی موزه متروپولیتن بودم فکر میکنم که کلی کتاب آرتیستای کره‌ای رو نگاه کردم و آرتیستای چینی رو نگاه کردم و هم معاصرا رو هم قدیمی ترا رو هم سنتی هاشون رو، انقدر زیاده که همه خوبه دیگه.
آن توی موسیقی دارن کدوم یا شاعرها کدوم شما رو سرزاد
میده؟ شاعر، آهان، این راجب این موضوع اصلا صحبت نکردم. یه بخش بزرگ زندگی من با شعر گره خورده. شعر رو من خیلی زیاد دوست دارم و از وقت نوجوانی، مثلا از 12-13 سالگی میخونم. اولین آشنایی من با شعر از اونجا شروع شد که، یعنی شعر که خب میخوندیم همه تو مدرسه، ولی خیلی شعرهایی یه جوری به ما شعر رو درس میدادن که اصلا دوست نداشته باشیم. سر کلاس ادبیات فروغ مرده بود اون موقع، من فکر کنم 13 سالم بود، معلم ادبیات ما اومد گفت که یکی از همکلاسی های من که دختر خیلی باهوشی بود، شاگرد اول کلاسم بود و خیلی باهوش بود، برگشت گفت که آقا شنیدین که فروغ فرخزاد مرد؟ گفت که اون فهمیده بود اون روز، من هنوز نشنیده بودم خبر. گفت که بله مرد و دنیایی رو از لجنزار وجودش رها کرد، پاک کرد.
من چه سالی بودی؟
من 13 سالم بود فکر میکنم، سال همون سالی که فروغ سال در گذشت.
36 13 39 40
نه 32 دیگه 32 دنیا اومدم
32 به دنیا اومدم 32 35 45
45 بله 45. بعد من اینقدر تعجب کردم، گفتم این جالب شد، این کیه که این معلم ادبیات ما اینطوری دربارش حرف میزنه. رفتم و کتاب شعر فروغ و هر طور شده بود پیدا کردم و خوندم. و اون موقع هم چون من خیلی کتاب دوست داشتم بخونم، اون موقع خیلی جهتدار که به ما مثلا کانونی نبود یا جایی نبود که اونجوری جهتدار بتونیم کتاب مخصوص بچه رو، هر کتابی گیرم میمد میخوندم. اصلا همه سر به سر من میذاشتن که این تعمده کلش رو میکنه تو کتاب، همینجور با کتاب را میره، ممکن با کتاب بخوره به دیوار. اصلا اون موقع مثلا شکسپیر میخوندم، 12 سالم بود، نمیفهمیدم که میخوندم چون دستم اومده بود، چون تو مدرسه بود. بعد مثلا ممکن بود یه رمان خیلی بی خودم بخونم، اونم بخونم. به پدرم میگفتم برام میگرفت، مثلا میگفتم کتاب برام بگیر، خودش میرفت کتاب برام میگرفت. بعد شعرهای فروغ رو خوندم. یه چیزایش اصلا که نفهمیدم 13 سالگی که فروغ فهمیدن فروغ خیلی سخته. ولی این اصلا رفت توی ذهن من که اینو من میخوام بشناسم. اون جمله خیلی رو من اثر گذاشت. اگه جمله تشویقی گفته بود اصلا فروغ شد همزاد من. دیگه از یه سنی به بعد که فروغ رو فهمیدم خیلی بهش علاقه من شدم. مثلا از 15-16 سالگی دیگه خیلی بهش علاقه من شدم و خیلی خوندم. اون موقع شاعرهای معاصر ایران و هم کلاسیک و هم معاصر. من مثلا حافظ و مولانا و عطار و سعدی رو هر چقدر بگم باز کمه، خیام و عاشق اینا، بعد سپهری و شاملو و فروغ و تمام اون معاصرهایی که حتی مثلا سیمین بهبهانی که یه جورایی کلاسیکه توی غزل ولی خب یه کارهای مهمی هم توی غزل کرده و خیلی های دیگه اخوان ثالث و خیلی ها، الان همین لحظه نمیاد تو ذهنم، تمام شاعرهای اون دوره رو خیلی دوست دارم کاراشونو، همیشه میخوندم، هنوزم میخونم، همیشه کنارم یه گالم کتاب شعر هست، هر کتابی بخونم کتاب شعر هم باید باشه، گاهی اونا رو ورق بزنم. من یه مجموعه 50 غزل حافظ رو نقاشی کردم که 70 تا تابلوه ولی 50 تا غزل، مثلا یکیش 8 لته، یکیش 2 لته، یکیش نمیدونم اینطوری، که در لودویگ موزئوم آلمان نمایشگاه گذاشتم، اینجا تو موزه امام علی هم نمایشگاه گذاشتم، یه بخش بزرگش هم هنوز دارم. کارهای اخیرم هم باز ارجاع داره به شعرهای شاملو و فروغ و یه دوره هایی تو کارم هم از شاهنامه، فردوسی هم خیلی دوست دارم، شاهنامه روش تمای شاهنامه کار کردم، مثلا روی زنای شاهنامه کار کردم، کلن هم محور کارم زنان همیشه. به هر حال شعر یه نقش خیلی بزرگی تو زندگی من بازی میکنه.
خب یه سوال بکنم،
بفرمایید.
شما اگر نقاش نمیشدید دلتون خواست چه برای باشید؟
خیلی چیزا هست که دوست داشتم، مثلا وکیل خوشم میمد بشم، جامعه شناس، دکتر روانکاو، روانپزشک، هرچی بود توی در زمینه علوم انسانی دوست داشتم. بازم یعنی اولین انتخابم که نویسنده بود، اولیش نویسنده بود، ولی غیر از نقاش، ولی غیر از اون بازم فعالیت هایی که در ارتباط با آدما باشه، بعد مثلا کارهایی بتونم در اون جهت انجام بدم.
خب بفهمید که این رفت آمدی که توی غرب کردین، یه چند سالی هم اونجا بودین، این مهاجرت، حالا اسمش رو نمیگه مهاجرت دائم، ولی همون توقف طولانی، رو کاراتون چه تأثیر داشت؟
من اینو خودم ممکنه نتونم بگم. ببینید اقامت من در مثلا بیرون از ایران، خودم زیاد نمیتونم اظهار عقیده کنم، شاید بعدا یکی دوره‌های کاریمو بررسی کنه بتونه اظهار عقیده کنه. برای اینکه اون در این فاصله که اونجا کار کردم، کارهایی بود که طراحیشو اینجا کرده بودم، یعنی فکرشو از اینجا داشتم و رفتم اونجا کار کردم. اینو مجموعه‌ای بود که طراحی‌هاش شده بود، بعضیش حتی زیرساختش هم شده بود، بردم اونجا. اونجا باز در امتداد همین دیدگاه مثلا چند تا کار دیگه هم که اونجا طراحی کردم انجام دادم. شاید اگه بیشتر میموندم، چون دیگه اون طراحی هایی که کار کرده بودم برده بودم دیگه تموم شده بود، شاید اگر بیشتر مونده بودم اون وقت تأثیر بیشتری از اونجا میگرفتم، طراحی جدید که شروع میکردم، کار جدید که شروع میکردم مثلا میتونست تأثیر بگیره از اونجا. هنوز پر بودم از ایران.
از در شما
فکر میکنم خیلی فرق میکنه. ببینید با مثلا شیوه نقاشی که من دارم، که یه وابستگی خیلی زیادی با هنر سنتی ایران یا هنر مینیاتور ایران داره، بعد با ادبیات ایران داره، با شعر ایران داره، برای مثلا نقاشی از نوع من به نظر من خیلی مهمه. چون شما نمیتونید یه جوری انتزاعی برین در یه فضای کار کنین بدون اینکه از اون فضا دریافت کنین. همش نمیشه از درون، همه چی در درون اتفاق نمیفته، یه چیزایی از بیرون، مثلا یه جمله، یه نگاه، یه آدم، یه مکالمه، یه تصویر، اینا همه میتونه یه ایده ای رو در ذهن شما، اصلا یه مجموعه در ذهن شما شروع بشه، از یه جمله ساده ممکنه شروع بشه، میدونین. ولی من فکر میکنم محل خیلی مهمه، که نمیگم که هر جا آدم بمونه بعد از یه مدتی به هر حال باید برداشتاشو بکنه و تأثیراشو بگیره و پس بده دیگه. حالا یه جاهایی بعضیا نمیتونن، یعنی اون تأثیرو چون نمیگیرن نمیتونن هم خلق کنن. میبینیم که یه آرتیستی وقتی مهاجرت میکنه یه دفعه میبینی تموم شد، بعضی وقتا اتفاق میفته تموم میشه خلاقیتش.
این رفت آمد آمریکا چی به شما یاد داد؟ کار
بیشتر یاد گرفتم که چقدر روابط انسانی با ارزشه و چقدر من دلم نمیخواد که در یه فضایی که روابط انسانیش در درجه دوم قرار میگیره زندگی کنم. و اون روابط انسانی خودش مفاهیم کار منو میسازه و اصلا ایده هامو به وجود میاره. بنابراین بازم برمیگردیم به انسان.
شما الان فکر کنید خونتون کجاست؟ نیویورک، اوهایو، تهران؟
نه نه، تهرانه. من اصلا عاشق تهرانم، یعنی حتی با وجود که زنجان به دنیا آمدم ولی عاشق تهرانم. تهرانو، همین هیولا شهر رو دوست دارم.
طی سالهای گذشته از کجا شروع کردین؟ رو سبکای کارتون چه تغییر، از کجا شروع شد، چه تغییراتی کرد و تک تکش توضیح بدین تا به الان؟
ببینید، اول که شروع کردم نقاشی رو، یه تلفیقی از چاپ و مداد شمی و مداد رنگی و چاپ تینه رو اینا کار میکردم که یه فضای نسبتاً سورئال داشت. بعد چاپا رو گذاشتم کنار، فقط با مداد شمی و مداد رنگی کار میکردم که اونا هم تا حدودی یه فضای فراواقعی داره. بعد دیگه در یه دوری اینا رو از یه تاریخی که شروع کردم رو مینیاتور کار کردن، این دوتا سبک خیلی با هم متفاوت بود. از یه جایی به بعد دیگه اون سبک قبلیمو گذاشتم کنار، کاملا مینیاتورا رو ادامه دادم. مینیاتورا هم اولش که هم از اونجا شروع شد که برای فیلم نیشابور کار کردم، یه نقاشی های فضاهای پشتش تقریبا هیچ اتفاقی تو فضای پشت نمیفته، فیگورا برجستن، فیگورا اهمیت دارن، جلوان. و بعد از اون رفتم به طرف یه سری تک فیگور تحت تاثیر دوره صفویه، تک فیگورای زن یا مرد یا فیگور زن و مرد با هم، اونا هم فضای پشتشون کاملا سفیده، اونا خیلی نسبتا فضای گرافیکی دارن، به گرافیک نزدیکن. با تقسیم بندی های دور کادرا و اون فیگورایی که اون وسط می آوردم، از اونجا حرکت کردم به طرف تقسیم بندی های در واقع هندسی که از گیلیم و گبل هام گرفتم، کمپوزیسیون هام و ترکیب بندی هام رفت به طرف گیلیم و گبل که فیگورا کوچیکتر شدن، اومدن در یک قسمت های از کار قرار گرفتم. و اون فضاهای رنگی یا بافتی که توی گیلیم یا گبل بود، اونا رو از یه نقطه به بعد شروع کردم با ایربراش اون فضاها رو تا حدودی نزدیک به اونا، یعنی الهام از روح گیلیم و گبه آوردم توی کارم، که اونا تقسیم بندی های هندسی خیلی ساده شده است. بعد از اون ترکیب بندی ها مقداری پیچیده تر شد، رفتم روی مینیاتورهای دوره تیموری، اونجا باز تقسیم بندی های اون دوره ساختمونا و منظره ها و اون فضاها رو یه جوری ساده شده ولی با الهام از اون، باز همچنان با ایربراش آوردم توی کارم و فیگوران باز پخش شدن در فضاهای مختلف. در این شیوه از کار یه مدت طولانی کار کردم. الان چند ساله که دو جور کار دوباره شروع کردم کار کردن. یه سری کاری که فضای قلمگیری های دوره صفویه رو داره که رنگ کمه توش ولی با خطوط اون فضاها ساخته میشه و با یه موتیوهای ظریفی که میاد به کار اضافه میشه، و یه سری کارهایی که باز رنگی هن ولی این ترکیب بندی هاش بر مبنای نقاشی های معروف دنیاست که اونا رو آوردم توی تکنیک کاری خودم و یه حرف دیگه دارم باهاشون میزنم. مثلا توی اون قلمگیریام مثلا یه مونالیزا دارم با شعر شاملو، یا یه مونالیزا دارم با شعر فروغ که مونالیزا داره خون گریه میکنه ولی لبخند میزنه. از اونجایی که ما مونالیزا رو میشناسیم و میدونیم مونالیزا از وقتی که ما میشناسیم لبخند میزنه، تا وقتی هم که خواهد بود لبخند خواهد زد. این تداوم در ازلی ابدی بودن لبخند مونالیزا. و بعد یه جوری من اینو آوردم مطابقت دادم با موقعیت یک زن در وضعیت جنگ، یا مثلا به خصوص حالا توی این وضعیت منطقه، این داره خون گریه میکنه ولی لبخند میزنه، یه بچه بغلشه که داره شیرش میده ولی سر نداره اون بچه. بنابراین این و دورش و راکت و هواپیمای جنگی و اینا احاطه کرده. از سه مؤلفه قلمگیری های دوره صفوی استفاده کردم: تذهیب، شعر و خط و فیگور. منتها فیگورم بر مبنای یه فیگور غربیه، تذهیبم آلات قتال فریبنده است که به صورت فریبنده به ما ارائه میشه، جنگی که یه جوری به ما ارائه میشه که انگار کار خوبیه. به هر حال همه اینا و شعر که اون موقع شعرهای قدیم رو میذاشتن ولی من شعر فروغ رو گذاشتم که دور این مونالیزا میاد، یا مثلا اون مونالیزایی که گردنش بریده شده بازم داره لبخند میذاره، بازم موقعیت یه زنه در شرایط سخت، در شرایط جنگ. ببینید زنا میخوان اکنون رو نگه دارن، زنا میخوان پناه بدن، میخوان بچه هاشون رو حفظ کنن. اونا زنها بچه ها رو به دنیا میارن، اونا نمیخوان کشنده بچه ها باشن، اونا نمیخوان قاتل بچه ها باشن. مردا با هم جنگ میکنن و همدیگر رو میکشن، مردا بچه های زنا رو میکشن، برادرای زنا رو میکشن، پدرای زنا رو میکشن. من به این موضوع میخوام اشاره کنم، میدونین؟ چون زن کارش به دنیا آوردنه، کارش از دنیا بردن نیست. بنابراین همیشه تلاش میکنه که اون اکنونو که حفاظت از بچهش نگه داره. و وقتی که تو جنگ اسیر میشه یا توی تحولات ترسناک اینطوری اسیر میشه، خیلی براش سخته. اون لبخند به معنی اینه که اون هنوز میخواد بگه نه امیدی هست، نه درست میشه، نه بهتره. برای یه بچه کوچیک لبخند میزنه فقط برای اینکه اون نترسه، ولی خودش در یه شرایط خیلی سختی زندگی میکنه. این سری مجموعه کارام بیشتر فضاهای اینطوریه، فضاهاییه که این نقاشی‌های غربی رو با یه مفهوم دیگه که بهش اضافه کردم. و اسم کارم هست مثلا لئوناردو، فروغ و من، یعنی ما ستایی با هم در یه جای انگار جمع شدیم، با هم داریم یه حرفی رو میزنیم.
اما وقت یه مجموعه کارهای مختلف هم دارین دیگه، مثلا واسه همین پروژه که برای همین کار اروپایی که الان دارم 20 اثر هم،
بله 21 اثره، بله بله.
چرا چون اینا هم
اینام همینطور، اینام مثلا گویاست، تیسیان، نمیدونم انگره، خیلی ها هستن. اینا محورش همه زنان، یعنی با زنان که توی شرایط یا جنگن یا توی شرایط ظلمن. مثلا تو یکیش هم هست که اطلسه، من میگم مثلا اطلس زنان اطلس رو همیشه گفتیم مرده، ولی زنی که دنیا رو روی کول خودش نگه داشته. و حالا دو تا اطلس کار کردم، یکیش هم هست که یه نگاه طنزآلود تا حدودی به این ماجرا داره، یه زنی که شوهرش رو گشته رو کولش، یعنی دنیای اون زن اون شوهریه که اون بالاست و دو تا بچه‌ای که به دامن به دامنش آویزونن. و این حالتی که به هر حال این بازم اون دنیای خودش رو باید به اون سختی حمل کنه و نگه داره. این پروژه هم یه پروژه‌ای که اونجا کار کردم، چندین سال روی این کار کردم، چون که توی تکنیک مینیاتور تناسبا از نظر آناتومی فرق میکنن، مثلا دستا کوتاه‌ترن، پاها کوتاه‌ترن، فیگورا فرق دارن. توی یه کار مثلا داوید که مداخله زنان سابینه، یه زنی اون وسط با استاده دستاشو باز کرده، یه طرف شوهرشه یه طرفش پدرشه و میخواد مانع جنگ این دو آدم بشه که هر دوش برش اهمیت دارن. همین فیگورو که من طراحی میکردم، یعنی همین کارو که داشتم طراحی میکردم، وقتی قرارش میدادم توی تناسبای مینیاتور دستش انقدر زیادی میمد، میدونین؟ یعنی این که چون میخواستم اینا رو طوری طراحی کنم که وقتی شما کارو میبینین بلافاصله تشخیص بدین که آهان این کار داویده، میدونین؟ اگر که اون اگه درست نمیتونستم جا بندازم طراحی رو، اون دیده نمیشد که اون کاره. الانم این کارا رو هر کی میبینه بلافاصله تشخیص میده که این کدوم کاره. بعد کلی روی طراحی اینا باید کار میکردم، زمان زیادی رو باید فقط صرف طراحی اینا میکردم که اینا رو تبدیل کنم به تکنیک خودم، بعدم که رنگای خودم بیارم و فضای خودم بیارم و اینا رو اینجا طراحی کردم و زمینه‌هاش آماده کردم و کار رو بردم آمریکا، دوباره اونجا کار کردم، از اونجا آوردم اینجا. حالا قصد دارم که بعدا یه نمایشگاه بذارم. اون یکی مجموعه قلمگیری‌ها هم همینطور، اینجا طراحی کردم، اونجا کار کردم، تموم کردم، یه نمایشگاه انفرادی گذاشتم، چند تا نمایشگاه، دو تا انفرادی گذاشتم، چند تا گروهی گذاشتم با اون کارهای قلمگیریم، بعد حالا آوردمش اینجا. بله اونجا اتفاقا عکاس موزه متروپولیتن ازش عکاسی کرد، عکاسی خیلی خوب. بله.
اون وقت شما هم در واقع کاراتون یه جوری هم نگاهی به سنت داره مینیاتور،
بله،
هم یه نگاهی به مدرنیته داره.
بله.
کار مدرن این ترکیب رو چه جوری رسیدین به این ترکیب؟
اینو به مرور که سالها که روش کار کردم از این نقطه شروع کردم. شما کارهای مثلا گذشته منو مثلا 30 و خورده سال پیش منو ببینید با کارهای الانم، خب خیلی تفاوت‌های زیادی در دوره‌های مختلف اتفاق افتاده. اینم توضیح بدم، در یه بخش دیگه گفتم که 50 تا غزل حافظم کار کردم، باز از زاویه دید خودم غزل‌های حافظو کار کردم. توی اون کارا تنها فیگور انسانی که وجود داره حافظه، بعد همه کسای دیگه که اونجا هستن فرشتن، هم زنن، یعنی اون معشوقی که به هر حال حافظ داره دربارش حرف میزنه، حالا معشوق زمینیه، معشوق آسمونیه، معشوق زمینیه که این فکر میکنه فرشته است، فرشته است که فکر میکنه این نازل شده بهش، به هر حال یه بخشی از این موضوع اون منبع الهام حافظه، یعنی اون فرشته ها بخشش دارن به اون الهام میدن. مثلا یه کار حشلت دارم که دقیقا روی همین موضوع الهامی که به حافظ شده حرف زدم. فکر میکنم اینم باز از زاویه دید خودم شد تنها زنی باشم که شعرهای غزلهای حافظ رو مشخصا روی غزل کار کردم. ببینید یه موقع شما یه کاری رو میذارین کنار یه غزل ارائه میدین، این فرق میکنه. من مشخصا روی بیت خاص و روی یا حال و هوای کلی یه غزل کار کردم یا روی بیت معین کار کردم. اینم به هر حال وقتم رو تقریبا 4 سال گرفت، برای اینکه یه مجموعه خیلی بزرگی بود، خیلی پرکار بود و باید همه رو با هم طراحی میکردم و همه رو با هم اجرا میکردم و تموم میکردم. من میخواستم که در واقع اون مفاهیمی رو که توی مینیاتور استفاده کردم، اسطوره ها، شعرهای قدیم، شعرهای جدید، لحظات ساده از زندگی و خیلی وقتا یه ایده هایی که از یه لحظه یا یه اتفاق یا یه صحبت یا یه کتابی که خوندم میگرفتم. مثلا یه دونه کار دارم که همین کاری که اینجا هست، تولد و مرگه، یه طرف تولد یه طرف مرگه، اینا دوتا تصویر این همه انعکاس همه مثل آینه است. میخوام بگم که بعضی وقتا تولد و مرگ این همه اصلا وزنشون، یعنی اولا که ما به دنیا که میایم مرگم اونجا به دنیا میاد دیگه، با ما حرکت میکنه، به موازات میاد، در یک جای اینا رو هم منطبق میشن، ولی غیر از اون فلسفه به دنیا آمدن و از دنیا رفتنش، بعضی وقتا مراسم شادی یا عزاداری من وقتی به عنوان شاهد نشستم دارم نگاه میکنم شبیه همن، یعنی یه سری آدم هستن که مثلا با خوشحالی ممکنه حرکات مثلا رقص یا موزون دارن و بعد اونایی که از ناراحتی بدنشون رو طوری حرکت میدن یا موهای سرشون رو میکنن یا یه کارایی میکنن که مثل حرکات موزون میشه، انگار که یه باله رو دارین نگاه میکنین، انگار که یه رقص رو دارین تماشا میکنین، اونم همینطور، یعنی هر دو اینا در یه وزنی شبیه به هم کنار هم میان. اینم از اینجا تو ذهن من اومد که پدر بزرگم فوت کرده بود، من طبقه بالا بود خونمون، از اونجا داشتم پایین رو نگاه میکردم، یه دفعه دیدم تو همسایگی من تو خونه بودم، رفته بودن ایشونو تو بهشت زهرا دفن کنن، بعد دیدم پایین یه عده دارن تدارک عروسی میبینن و این به موازات این دو تا صحنه با هم اتفاق افتاد که خیلی عجیب بود. همین میمدم این طرف یه سری آدم با لباس سیاه نشستن، میرفتم از پنجره نگاه میکردم، میدم اونا دارن خودشونو آماده میکنن، همون تحرک و همون حرکات و همون چیزا، این ور اتفاق میفتاد، اون ورم اتفاق میفتاد، اینجا با لباس سیاه، اونجا با لباسای رنگی. خود این یه ایده ای شد برای من برای یه تابلو و کلی طول کشید تا اینو بتونم به زبان تصویر در بیارم، چون به هر حال تو این تکنیک که کار میکنم، این روشی که کار میکنم، هر روشی هر کی کار میکنه یه سری محدودیت ها وجود داره، یه سری آزادی ها وجود داره، یه سری محدودیت ها وجود داره. اون چیزی که تو مینیاتور قدیم، من از مینیاتور قدیم تا دوره صفوی الهام میگیرم، با مینیاتور معاصر از مینیاتور معاصر الهام نمیگیرم. اون چیزی که تو مینیاتور قدیم دوست دارم اینه که وزن غایبه، سایه غایبه، اینا نیست. پرسپکتیو شما رو نمیبره توی واقع گرایی، میبره توی فضایی که انگار باز شده این فضا. بعضی وقتا دیدین ساختمونا رو هم از چند تا زاویه میبینی. این خودش این امکان رو به من میده که من به اون یه نگاه متفاوت داشته باشم. من یه کار دارم که دوتا فضای موازی کنار همه، یکیش بهشت یکیش جهنم، میتونم بهشت و جهنم رو توی صفحه نشون بدم. حالا البته بگذاریم از اینکه شیطان تو بهشت نشسته، فرشته رفته تو جهنم، بعد شیطان مرد، فرشته هم زنه. همه البته میگن چرا شیطان مرد فرشته زنه، من میگم فرشته تو زبان فارسی ما به زن میگی فرشته دیگه. اگرم بخوایم بگیم آدم بدجنسی، مثلا میگیم جادوگره، میگیم شیطان نمیگیم معمولا بهش. ولی فضاهایی رو که یا مثلا تو خیلی از کارام من مثلا هم شبو میذارم، هم روزو میذارم، هم غروبو میذارم، سه زمانو مطرح میکنم، میتونم همه رو توی صفحه بیارم. خود این یه معنی به اون کار میده، یه ازلی بودن و ابدی بودن بهش میده، یا مکانهای مختلفو کنار هم میارم. به این دلیل مینیاتور رو دوست دارم، مینیاتور قدیمو دوست دارم، به خاطر اون بازیگوشیش، به خاطر اون عالمی که و اون عالم مثالی. بالاخره بعد از حمله مغولا اون عالم که عرفانم اتفاق افتاد و عالم مثالی هم توی مینیاتور اومد، اون برای تسکین اون روح آزرده ایرونیا بود فکر میکنم. اون رنجا و اون زخما رو التیام میدادن با اون، اون زیبایی بیش از اندازه، کمالگرایی بیش از اندازه، اون عالم مثالی که آرزو میکردن اون باشه، یه چیزی بین این جهان و آن جهان. اون عالم رو من انتخاب کردم و خودم هم تسکین داد اون عالم. ببینید فضاهای تو مینیاتورهای قدیم ما فضاها پرن همیشه، یعنی اصلا انسان ایرانی اون موقع از فضای خالی، حتی یه عقیده بود که ممکنه فضای خالی رو شیاطین اشغال میکنن، بنابراین فضای خالی نمیذاشتن توی کارشون، و به هزار و یک دلیل فضاها پره. توی کار غربی، نقاشی غربی، فضای خالی رو خیلی بزرگی رو بازی میکنن، یعنی خیلی هم اهمیت دارن. من به عنوان کسی که اصلا به شیوه غربی نقاشی کرده بودم، یاد گرفته بودم که اون فضاهای خالی رو توی کارم داشته باشم. بعد که به طرف مینیاتور رفتم، فکر کردم خب هر جا رو که میخوام میتونم تا حدودی فضای خالی بیارم، منتها تو تقسیم بندی بیارم، تو تقسیم بندی هندسی بیارم، و خیلی چیزایی که، و مثلا اینکه با ایربراش کار کنم، یعنی اینم وسیله‌ای که من انتخاب میکنم، حق دارم هر وسیله دلم میخواد انتخاب کنم. چون من نمیخواستم مینیاتوریست باشم، من فقط میخواستم از مینیاتوری برداشت کنم، قطع کارم رو بزرگ کنم. قطع مینیاتور معمولا خیلی کوچیکه، کارهای من بعضی خیلی بزرگه، یعنی خیلی بزرگه که مثلا 75 در 110، بعضی وقتا ممکنه 4 لت کنار هم میارم، میشه مثلا 2 متر خورده ای در مثلا 75. قطعام به طور قطع تحت تاثیر نقاشی های غربی، یعنی اینکه توی فضای کوچیک و بسته حبس نکنم خودمو، تکنیک که توش حبس نکنم خودمو، و زاویه دید از نظر مفاهیم. مثلا من یکی از نقاشی هم که شاید 95% کارا مربوط به زناست. ما اصلا تو مینیاتور قدیم زنا رو داریم، ولی من زنا رو تو موقعیت‌های مختلف میذارم، یا مثلا اسطوره ها رو، مثلا پرومته رو کار کردم، یا نمیدونم خیلی از اسطوره های لیدا و قور رو کار کردم، که خیلی از آرتیست های غربی هم کار کردن، داوینچی هم کار کرده، خیلی ها کار کردن، هم از نظر مفهومی، هم از نظر تکنیکی، هم از نظر وسیله‌ای که استفاده کردم. همه اینا رو به خاطر اینکه قبلا نقاشی غربی رو آموخته بودم. تو نقاشی غربی ما کل رو میبینیم، یعنی یه کمپوزیشن ترکیب بندی کلی میبینیم و بعد به جزئیات میرسیم. خیلی وقتا توی مینیاتورها از جز میرفتم به طرف کل. اینکه من اول کمپوزیسیونمو طراحی میکنم، یعنی وقتی یه ایده‌ای دارم بر مبنای اون ایده فکر میکنم که خب من این تقسیم بندی رو چجوری تو صفم انجام بدم. اول اون تقسیم بندی رو انجام میدم، بعد فیگورا میارم. مثل که یه آبستر هندسی دارم کار میکنم، یه نگاه اینطوری خیلی وقتا دارم.
حالا شما این در واقع تفاوت کارتون رو با کارهای مینیاتور قدیم در چی
میبینید؟ در ترکیب بندی میبینم، در ساده کردن اون فضایی که توی کارهای قدیم بود، قطع کارا و مفاهیم.
شما به کدوم یکی از این رشته ها یا سبک ها بیشتر علاقه مندید؟
بازم
علاقه خاطر دارید؟
نه، هیچ سبک خاصی نیست که بگم اونو بقیه ترجیح میدم. یعنی هست، ممکنه مثلا سورئالیستا رو بیشتر از دادایستا دوست داشته باشم، مثلا اکسپرسیونیستا رو بیشتر از مثلا امپرسیونیستا دوست داشته باشم، اما در ضمن اونا رو هم خوشم میاد. یعنی فکر میکنم اونا جایگاه مهمی دارن و باید باشه.
ما در آغاز که شروع کردیم این فعالیت رو با چه مشکلاتی رو بود؟
نوع نقاشی خودم با مشکل این که مینیاتور، ببینید توی هنر ایران هنر سنتی یه مسیر میره، هنر مدرن یه مسیر دیگه، هنری که از غرب وارد شده کاملا یه راه دیگه میره، هنر سنتی. این دوتا تقریبا هیچ موقع با هم تلفیق نشدن. اکثر نقاشا، خیلی از نقاشایی که مدرنیست بودن، یه تلاشی هم روی مینیاتور در یه دورای از همهشون مثلا یه دونه تابلو از یه سعی یه سروی کشیدن، یه تلاشی کردن، ولی بنیادی نرفتن داخل فضای مینیاتور بشن. یا یکی از کارهایی که خود من انجام میدم اینه که در ساختار کل مینیاتور یه تغییراتی به وجود میارم، ولی یه چیزایی رو ازشون الهام میگیرم، اما ساختارش و تکنیکش و یه بخشش رو از مینیاتور استفاده میکنم، اون قلمگیری ها و اون ریزکاری ها و نمیدم همه اینا. اون اتفاقی که افتاده که خوب نیست، که جور دیگرش افتاده که خیلی خوب شده، ببینید پاکستانی ها مدرسه هنر درست کردن برای خودشون، مدرسه هنر سنتی هم داشتن، اینا با هم تلفیق شدن. یک سری از آرتیستای پاکستانی که خیلی هم از ما جوان‌ترن، ولی خب شانس آوردن به موقع قبل از ما ارائه شدن در کشورهای دیگه، مخصوصا آمریکا، به اسم خانم مثلا شهزیا سکندر، عمران قریشی و خیلی های دیگه، اینا اومدن تو مینیاتور، همون یه نگاه متفاوت کردن، تکنیک مینیاتور رو یاد گرفتن، ولی تکنیک هنر غرب هم یاد گرفتن، نگاه به هنر غرب هم یاد گرفتن، یه تفاوت‌های عمده ایجاد کردن توی مینیاتور. و چون تکنیک مینیاتور رو داشتن و یه نگاه دیگه داشتن و فضاشون سنتی نبود، اینا خیلی با استقبال مواجه شدن و الان کاراشون در جاهای خیلی خوب توی آمریکا، در موزه ها، در گالری ها، در جاهای خیلی خوب ارائه میشه. ما اینجا این کار نکردیم. مدرنیستای ما مینیاتوریستای ما رو رد کردن با شدت و عدت، یعنی همیشه گفتن که اصلا این راه بنبسته و فاجعه است، اصلا نباید رفت، بی توجه به اون تکنیک سخت، تکنیک خوب و زحمتی که اونا میکشیدن. اونا هم گفتن اصلا این که یه سهلنگاریه و یه کار بی‌معنیه و اصلا ما با مدرنیسم کاری نداریم. معمولا خیلی سخت میشه با اینا یه میز گرد گذاشت، معمولا خیلی سخت میشه با هم صحبت کرد، مثلا توی داوری ها هرگز اینا کسی رو از مینیاتور نمیرن، اونا کسی رو از هنر مدرن نمیبرن. این ماجرا باعث شد که این دوتا راه کاملا اینطوری بره. در نتیجه ما توی مینیاتور همونجوری تو اون فضای سنتی خودمون موندیم، زیاد اتفاقات زیادی توش نیفتاد. حالا تک افرادی هستن که برای خودشون سبکای به وجود آوردن، تلاشایی کردن. در اون یکی راه هم خیلی ها، یعنی در اونایی که برداشت کردن از هنر غرب، یه جاهایی آرتیستایی هستن که برداشت کردن و تو کاراشون، من اتفاقا یه نمایشگاه، ببینید من گاهی به عنوان نمایشگاه گردان یا به هر حال دبیر مثلا یه بینال یا یه نمایشگاه بزرگم کار کردم. یه نمایشگاهی کار کردم چند سال پیش، فکر میکنم 8 سال پیش 9 سال پیش، اسمش بود جلوه های نگارگری در هنر معاصر ایران. 6 ماه روی این من مطالعه کردم، کار کردم و تقریبا 200 تابلو جمع کردم از 70 نقاش که اینا هر کدومشون به نوعی تحت تاثیر مینیاتور یه بخشایی از کارشون با مینیاتور ارتباط برقرار می‌کردن.
نقاش معاصر.
بله، نقاش معاصر. و از از تقریبا 70 سال پیش از مکتب تهران که دوباره مینیاتور یه جوری احیا شده بود، از اون کارام آوردم گذاشتم تو موزه امام علی، بود تو 3 طبقه، یه طبقهش مینیاتورهای سنتی بود، بعد طبقات بعد میرفت روی آرتیستایی که مثلا مثل مسلمیان، مثل نصیر، مثل نه ببخشید مثل مسلمیان، مثل امین نظر، حتی در یه جای محجوبی نامی پتگر یه سری منظره داشت، تحت تاثیر مینیاتور کار کرد و خیلی کارهای جذابی بود، و خیلی از آرتیستای دیگه، آیدین آقداشلو و خیلی های دیگه که هر کدوم با یه بخشی از مینیاتور رابطه برقرار کرده بودن و اونو یه جوری متحول کرده بودن، تو کارشون آورده بودن. بعضیا دوره‌ای برداشت کرده بودن، بعضیا یه بخشی رو برداشت کرده بودن. اون نمایشگاهی بود که من خیلی دوست داشتم که یه همایشم هم کنارش گذاشتم، از جاهای دیگه هم به هر حال آدمای محقق و مطلع دعوت کردیم که بیان صحبت کنن، ولی حتی این نمایشگاه زیاد جدی گرفته نشد، بهش بها داده نشد، تقریبا در تعویض مدیریت موزه امام علی بود و یه اتفاقاتی افتاد که کاتالوگش هم اصلا در نیومد چون مدیر عوض شد متاسفانه، در حالی که خب از جاهای مختلف، از موزه ها، از خیلی جاها این کارا رو من جمع کرده بودم و دلم میخواست که این یک نمایشگاه آموزشی باشه، ما یه نگاه بکنیم اصلا ببینیم که واقعا کیا چه سعی کردن، چرا کردن، موفق بودن نبودن، چطوری این اومده توی، چون این یه بخش مهمیه توی هنر ما و ما نمیتونیم همیشه اونو انکار کنیم، میدونیم با انکار کردنش به هیچ جا نمیرسیم، باید روش تحلیل کنیم و کار کنیم. حالا الان یه چند سالیه مینیاتور تا حدودی مد شده، منتها مینیاتور عام پسند که تو هنر پست مدرن یه جوری خودشو نشون میده، مخصوصا میرن دنبال یه مینیاتوری رو انتخاب میکنن که مینیاتور عام پسنده، حتی تا حدودی مبتذله، ولی یه جوری اونو چون تو پست مدرنیز به هر حال این گرایش و این نگاه گاهی میتونه وجود داشته باشه. حالا این کار رو دارن میکنن، خیلی جوون ها از مینیاتور یه دونه مثلا یه صورت میارن میذارن اونجا ترکیب میکنن با یه چیز دیگه. اون فرق داشت با اونی که اون نمایشگاهی که من گوشم اصلا رو ساختار داشتم حرکت میکردم، اون خیلی اهمیت داشت.
به غیر از این ایجاد فضای خالی چه چیز دیگه ای فکر میکنید میتونه یه جوون الان بیاد بگه که خب من میخوام یه راه دیگه ای خام وسودیش برم؟ شما اومدی فضای خالی که تو مدرن بوده و اونی توی مثلا مینیاتور.
ببینید من یه راه حل برای خودم پیدا کردم، من نمیتونم اینو بست و گسترش بدم چون شاگردم تعلیم ندادم در زمینه این، خیلی ها به من گفتن بیاد تعلیم بده ولی خودم هم کاملا تجربی این کار رو کردم. ببینید من اون موقع که شروع کردم اینطوری مینیاتور رو کار کردم، بعد رفتم کارهای مثلا اوتامارا رو نگاه کردم، اون آرتیست درخشان ژاپنی، اون یه جسارت هایی به من داد، مثلا دیدم دستا رو اینطوری کار کرده، از یه زاویه دیگه نگاه کرده به فیگور و مثلا تک فیگورا رو اینجوری آورده، فضای روزمره رو آورده توی کارش، یا مثلا طرز نشستن، یعنی متوجه شدم که میتونم کاملا وابسته نباشم به اون فیگورایی که در قدیم طراحی میشده یا اونطوری، خود اون به من یه مقدار زیادی کمک کرد. بعد شروع کردم یه دوره، اصلا دوره‌ای مثلا یه دوره تاریخ میخوندم، یه دوره اصلا جغرافیای ایران رو مطالعه میکردم، بعد دنبال این گشتم که ببینم توی شعر و موسیقی و تاریخ و جغرافی و مینیاتور و همینه چه چیزی هست، چه نخی اینا رو به هم وصل میکنه که مثل مرواریدی که مثلا روی نخ بیاد. بعد نگاه کردم یه مقداری روی هنر ژاپن، بعد معماری ژاپن، بعد گلارایی ژاپن، ورزش ژاپن، دیدم اونا همش یه جورایی با هم ارتباط داره، مثلا نقاشی گاهی وقتا خیلی سریع میتونه اتفاق بیفته، همین در کاراته هم میتونه اتفاق بیفته، همین مثلا در گلارایی با یه دونه گل و یه دونه برگ فضا سازی میکنن، مثلا در معماریشون یه فضای خلوت یه دونه گلدون اونجاست. بعد دیدم آهان اینا همش به هم ربط داره، مال خودمون نکنه، مال خودمون هم خیلی به هم ربط داره، اتفاقا پره، یعنی ما معماریمون هم همینجوری پیچ در پیچه، تو در توه، مثلا آلیقاپور رو شما نگاه کنید چه فضای ظریف پیچ در پیچی داره، موسیقیمون مثلا چقدر فضا سازی میکنه تا برسه به یه نقطه ای، همون انگار که اون پترنا رو کار میکنه تا ببره ما رو برسونه به یه نقطه ای. بعد دیدم که خب ما مثلا تو جغرافیامون و تو تاریخمون یه چیزی تو هنرمون اتفاق افتاد در ارتباط با جغرافی و تاریخمون. ما یه جوری با هنر اومدیم جور تاریخ و جغرافیا رو کشیدیم، یعنی از دست حکام زورگو و از دست جغرافیایی که بعضی وقتا به ما با ما بیرحم بوده اومدیم زیبایی آفریدیم. یعنی در جاهایی که اصلا نه باغ هست و نه نمیدونم جنگل هست و نه هیچ کدوم از این چیزا هست، ایران یکی از اون کشورهایی که تو صنایع دستیش هم خیلی قوی بوده، یعنی خیلی هنر کاربردیش با ارزش و زیبا بوده. اومدیم رنگ آوردیم، فرم آوردیم، طبیعت آوردیم، همه اینا رو آوردیم و اون ظلمی که از حکومت بهمون میشد اومدیم با زیبایی و با ظرافت کامل جبران کردیم. یعنی شاید یه جوری اینا احتیاج داشتیم این کارو بکنیم. همچنان که آدمای روکی نیستیم ما به عنوان یه ایرونی، وقتی میخوایم یه حرفی به یکی بزنیم اگه بخوایم بگیم نه انقدر تعارف میکنیم و چیزهای مختلف میگیم اصلا اون طرف نمیفهمه که ما داریم میگیم نه، اصلا شاید فکر کنه گفتیم بله. یا مثلا تو فرنگ آدم بیمار بشه بره دکتر، دکتر همون اول مستقیم یه چیزایی رو با آدم میگه، این مرض رو داری اون مرض رو داری ممکنه اینطوری بشه، یه چیزای خیلی بدی رو پیشگویی میکنه برای آدم. ولی اینجا پزشکا میگن نه انشالله حالا اتفاقی هم نمیفته، یه همچین چیزیه، حالا شما سخت نگیرین، ناراحت نشین. یه جوری ما به یه تعارف، به یه پیچیدگی، به یه در لفافه گفتن همه چی عادت داریم. یا مثلا شما میرین توی شهری میبینین که همه دیوارا کاهگلی یا یه فضای دلگیر، اصلا خبری نیست توی شهر، زندگی بیرونی وجود نداره. بعد یه دفعه تو هم از همون دیواره کاهگلی وارد یه باغ میشین، یه دفعه یه در یه بهشت باز میشه، دیواراش اونطوریه ولی توش یه بهشته. باز من مثلا اینو مقایسه میکنم با آدمای متواضعی که پر از دانشن، ولی شما وقتی میبینینشون هیچ اون اولش به نظر نمیاد، مثلا معماری غرب که خودشون نشون میده، مثلا ورسای خودشو اونجوری نشون میده، خیلی یاداوری میکنه که من یه قصرم، اینطوریم، اونطوریم. آدماشون هم ممکنه خیلی رک اون قابلیت‌هاشون رو بگن، ولی اینجا شما مثلا از یکی هم بپرسید میگه نه حالا ما سوادی هم نداریم، نه حالا ما اطلاعی هم نداریم. بعد که بیشتر حرف میزنیم میبینید چقدر آدم جالبیه، چقدر باسواد. به هر حال اینا همه تفاوت‌های فرهنگیه، اینا یه جوری در یه جایی تو هنرم خودش نشون میده. اینطوری نیست که هنر جداگانه عمل کنه، امکان نداره هنر جدا از جغرافیا و تاریخ و بقیه اتفاقات اجتماعی یک کشوری عمل کنه. و خب خیلی وقتا هم ببینید یه چیزایی هم باز مثلا توی دورهایی به ما تحمیل شده، مثلا در یه دورهایی فیگور رو به زور حذف کردن، به زور حذف کردن، قرار نبوده حذف بشه ولی حذف شده سالیان دراز پیش از این، ولی فیگور خودش رو هی نشون داده. یا مثلا توی مینیاتور قدیم ببینید اون موقع که مینیاتور رو سفارش میدادن خط مقام بالاتری داشت، اول جای خط رو تعیین میکردن، بعد جای تعصیب رو تعیین میکردن، بعد جا میدادن به فیگورا. بنابراین فیگورا بعضی وقتا از کادر اومده بیرون، بعضی وقتا سرک کشیده، مثلا درخت سرک کشیده بیرون، اسب اومده بیرون، همه اینا بازم اون خلاقیت و بازیگوشی اون آرتیسته که میخواد جا باز کنه، میخواد یه جوری خودش رو، حرفش رو ارائه بده. این که چه راه حلی ما پیدا کنیم برای اینکه یه جوری تداوم هنر گذشته خودمون باشیم، چون واقعا از یه جایی که هنر مدرن وارد شده ما هنر خودمون گذاشتیم کنار دیگه، انکار کردیم و یه مسیر دیگه طی شده. این که چه اتفاقی بیفته، من فکر میکنم که باید یه مدرسه هایی درست بشه برای این منظور. ببینید من خودم رشته های مختلف رو خونده بودم، بعد تکنیک مینیاتور هم یاد گرفته بودم، از این طریق تونستم برای خودم یه روش به وجود بیارم. اگر هیچ کدوم از اونها رو نخونده بودم، مثلا گرافیک یاد نگرفته بودم، انیمیشن یاد نگرفته بودم، یا مثلا هنر غرب نخونده بودم، از یه زاویه دیگه نگاه می‌کردم به این موضوع. من فکر می‌کردم دلم می‌خواست مثلا یه دوره‌هایی درست می‌شد که این دانشجو هم تکنیک یاد میگرفتن، تکنیک مینیاتور یاد میگرفتن، هم هنر غرب رو باش آشنا میشدن و هم تکنیک های دیگه، اصلا عکاسی میکردن، یه کار دیگه میکردن که از اون حالت بسته بیان بیرون و حالا اگر میخوان یه راه حلی پیدا کنن. واقعا نمیدونم که چه راه حلی، فقط همیشه فکر میکنم حیفه اینکه یه همچین تاریخ طولانی ما داریم روی این هنرمون، اینو همینطوری بذاریم که از بین بره، چون هرچی جلوتر میره. و سوال کردین از من که مشکلم چی بود، به طرز عجیبی من وقتی تو این راه شروع کردم کار کردن تقریبا همه با هم مخالفت میکردن، استادای سابقم، دوستام، همه به من میگفتن یعنی از تو بعیده، اصلا ناراحت کننده است، هر کی دیگه این کارو بکنه ما اینقدر ناراحت میشیم، تو چرا این کارو میکنی، این چطور ممکنه تصمیم گرفتی این بلا سر خودت بری، این بلا سر کارت بیاری؟ برای اینکه اونا فکر میکردن یه بنبسته. سالها طول کشید تا یه عده قبول کردن که این بنبست نیست، ولی هنوزم که هنوزه بعضیا میگفتن که مثلا اصلا چرا این آرتیست کارشو بذاریم تو بینال نقاشی، اینو باید بذاریم با مینیاتوریستا. بعد مینیاتوریستا میگفتن ولش کنین، این که اصلا ایربراش میزنه، نمیدونم خیلی راحت کرده کار خودشو، در حالی که ایربراش بخش سخت کار من، راحت کرده کار خودشو، این که اصلا مینیاتوریست نیست که پدر مینیاتور در برده، آبری مینیاتور برده. این وسط من همیشه در چیز بودم، در تحت یه فشاری بودم، ولی بیشتر نقاشا منو پذیرفتن، خودم هم خودمو نقاش میدونم، چون ممکنه یه روز تصمیم بگیرم مثلا روی بوم 2 متری کار کنم، در نتیجه نمیخوام بگم مینیاتوریستم که یه قوانینی رو باید حتما اعمال بشه روی من، اما خب میدونم که با ساختار مینیاتور سر و کار دارم، یعنی هر تغییری هم دارم تو مینیاتور میدم از داخل ساختار خودش دارم این تغییر رو میدم.
خب شما بفرمایید که سوژهاتون رو
سوژه‌ام همونطور که بهتون گفتم، مثلا اسطوره ها رو دوست دارم، یه بخشی از کارم اسطوره ها، یا مثلا چیز رو دوست دارم، شعر دوست دارم، خیلی تحت تاثیر شعرهای شعرها یا قصه هایی که تو شعرها بوده، یا موضوعهایی که همینطوری یا تو کتابا خوندم، یا یه داستانی رو خوندم، یا مثلا یه با یکی حرف زدم، یا یه صحنه ای رو دیدم، همه اینا میتونه یه دفعه یه موضوعی رو تو ذهن من به وجود، یعنی به یه چیزی فکر کنم بعد اونو پختش میکنم و کار میکنم، ولی معمولا از یه تاریخی به بعد یه مجموعه کار میکنم، یعنی مثلا یه مجموعه روی یک سری اتفاقات، مثلا اون کارهایی که قلمگیریایی که کار کردم تحت تاثیر این فضای جنگ و این مشکلاتی که الان تو خاورمیانه هست، بیشتر اونا ذهنمو مشغول میکرد و روی همونا کار کردم.
شما بفرمایید که از لحظه‌ای که یه جرقه تو ذهنتون میزنه و شروع میکنید تغییر کردن فکر کردن تا زمانی که کارتون تمام بشه و قلمو میذارید رو زمین، این پروسه رو میتونید توصیف کنید؟
بله، ببینید بعضی وقتا یه دفتر دارم که وقتی یه ایده میاد توی ذهنم میرم تو اون دفتره، مثلا با یه خط مینویسم، با 4 تا خطم 2 تا فیگور میذارم و یه بعد اینو این دفترم همیشه همراهمه، اگرم نباشه کاغذ همراهم، موزه میرم، مثلا بیرون میرم، یه جایی میرم، تو خیابونم، هر جا یه کاغذ یا اون دفترم همراهمه، که به محض اینکه یه فکری اومد تو ذهنم با 2 تا خط و یه نوشته که این بود منظور اصلی، می‌نویسم تو اون دفترم، اینا یه مجموعه میشن، جمع میشن، بعد میشینم پشت میزم از یکیشون شروع میکنم، بعد میبینم که خب این موضوعی که دارم کار میکنم، یعنی میخوام کار کنم چیه، مثلا راجب چه چیزی دارم حرف میزنم، مثلا فرض کنیم که پرومته رو دارم کار میکنم، پرومته آتیش رو آورد به انسانها داد و بعد جریمش کردن، بعد دیگه یه پرنده دائم جگر اونو باید میخورد و جگرش دوباره تازه میشد و دوباره اثر میخورد، یه همچی جریمه بود. خب میگم که پس المان آتیش هست و پرومته هست و اون پرنده هست و یه فضای ناراحت کننده است. حالا این فضای ناراحت کننده رو من اگه میخوام ترکیب بندیش رو طراحی کنم چجوری طراحی کنم خوبه؟ مثلا پرومته به صورت خابیده باشه، بعد مثلا یه جوری تحت سلطه دیده بشه، چطوری دیده بشه، خود این هر کدوم از اینا این فکر رو بر من ایجاد میکنه که خب این المان رو کجا بذارم، اونو کجا بذارم، سفر رو چجوری تقسیم بندی کنم. این پرومتر رو تو دوره‌هایی که بک‌گراند کارم رو سفید می‌ذاشتم مثلا کار کردم. حالا تو اون کارهایی که ترکیب بندی مثلا حافظ. حافظ یه ریتمی داشت برای من، یه موسیقی داشت که اون موسیقی ترکیب بندی های منو انتخاب میکرد و موسیقی هر غزلی که داشتم کار میکردم اون موسیقی که توی ذهن من میومد. ممکنه بعضی ها آرومتر بود، بعضی ها پیچیده تر بود، بعضی ها مثلا ریتم جور دیگری داشت. اینا بر اون مبنا من تقسیم بندی هاشو انجام دادم. بعد شروع میکنم فیگوراشو تک تک طراحی کردن. اون فیگوری که میخوام در یه قسمت هایی از کار بذارم، اون فیگورا رو طراحی میکنم و بعد هی عوضشون میکنم تا برسم به یه نتیجه دلخواه. فیگورو جداگانه، نه رو اون کاغذ، جداگانه هی طراحی میکنم، رو پوستی هم طراحی میکنم، چندین بار طراحی میکنم تا بالاخره به نتیجه برسم. وقتی به نتیجه رسیدم اونو میارم روی اون تقسیم بندی کلی. وقتی تقسیم بندی کلیم تموم شد، اون جاهایی که طبیعت داره، درخت میخوام بذارم، منظره میخوام بذارم یا آسمون و هر کدوم، اونا رو هم جاشو همه رو تعیین میکنم. کار من از اون کاراست که همه چیش باید از قبل تعیین بشه، یعنی حتی یه شاخه از این ور یا از اون ور، اونا رو هم همیشه تو طراحی میذارم. بعد اینا رو پشتش رو سیاه میکنم، بعد مقوا میارم، دقیق اندازه گیری میکنم که اون اندازه گیریش خیلی با دقیق باشه، اشتباه نکنم 2 میلیمتر 1 میلیمتر، اون خیلی کشنده است. اونا رو تقسیم بندیامو انجام میدم و اینو کپی میکنم روی اون، بعد ماسکامو میارم میچسبونم، بعد رنگامو درست میکنم، یه دفعه 40 تا رنگ درست میکنم توی شیشه های بزرگ، ایربراشم آتلیه‌ام آماده میکنم برای ایربراش زدن، بعد شروع میکنم این ایربراشا رو زدن. یه ورقه مثلا صاف میزنم، بعد یه تور میزنم روش، تورو میزنم، دوباره اون تورو برمیدم، یه تور دیگه میزنم، دوباره یه رنگ دیگه میزنم، این ماسکو میچسبونم، اون ماسکو، این ماسکو، ممکنه یه صفحه من 50 بار ماسک بچسبونم و بردارم. بعد که این مرحله تموم شد، مثلا ممکنه 20 تا کارو با هم این مرحله رو طی میکنن. در سال هم بیشتر از 20-22 تا نمیتونم کار کنم، با وجود اینکه روزی 8 تا 10 ساعت کار میکنم، جمعه ها تعطیل میکنم بعد و روزهای تعطیل. بعد اون قسمت هایی که با دست باید رنگ بزنم، با دست رنگ میزنم. همه اینا که تموم شد اینا رو میذارم تو کشو، دونه دونه در میارم، اون جزئیات رو شروع میکنم روشون کار کردن، موتیوار و گل و بوتر و درخت و همه رو. همش که تموم شد رنگ های صورت ها رو میزنم، بعد صورت های همه رو با هم کار میکنم. در نتیجه مثلا یه کار ممکنه الان شروع کنم، یه 20 کار الان شروع کنم، یه سال دیگه یه مجموعه داشته باشه.
در واقع اینطور که شما دارین قبل از کارتو شروع کنین، کارتو از قبل مهندسی شده؟
بله دقیقا. من هیچ کار فلبداهه نمیتونم انجام بدم. بخش فلبداهه کار من رنگاشه، یعنی اون موقع که دارم رنگ میزنم، اتفاقا رنگ خودش به من حکومت میکنه، رنگ خودش میاد میگه منو بذار، من نمیذارم. مثلا میگم آبی، مثلا میگم زرد میخوام بذارم، یه دفعه میگم قرمز رو برمیدارم، بعد میگم میخواستم زنگ رنگ، ولی خود قرمز اومده، یعنی کارش نمیتونم بکنم. خیلی جالبه، واقعا رنگ بهم حکومت میکنه. در یه جایی مثلا ممکنه آسمون، خب اگه شب بنفشه، منتها خب 3 جور بنفش درست کردم اونجا، 4 جور بنفش درست کردم، ولی بعد اونجا اون تورا رو فلبداهه تصمیم میگیرم، اینو بذارم یا اونو بذارم، یا 4 تا تورو که با هم میذارم، اون نتیجه گیری که ازش میکنم، اونا تنها بخش فلبداهه کار منه دیگه. یکی هم اون موقع که این موتیوا رو دارم روی لباسا میذارم، اونم باز از یه گوشه شروع میکنم و میاد، یه موتیو تکرار میشه، اما طراحیش کاملا باید دقیق باشه.
ما کجا فکر میکنم کارتون تمومه؟
دیگه انقدر سالها کار کردم میدونم که تموم میشه، یعنی وقتی همه این موتیوا رو کار کردم و لباسا رو پر کردم و مثلا منظره ها رو کار کردم، همه رو کار کردم، صورتم کار کردم، دیگه میدونم تموم میشه. یعنی
شما این کار رو محصول 100% محصول ذهنتون میدونی یا از بیرون هم فکر میکنید که تاثیر گذاشت؟
نه بیرون، حتما بیرون، یعنی به تنهایی که میدونی ما که توی غار زندگی نمیکنیم که، همه چی موثره. مثلا ممکنه یه روز آدم حالش بده، همون روز دارم رنگ میزنم، اون اثر بذاره روی رنگ، رنگو یه خورده مثلا دلگیرتر کنه، نمیدونم. اصلا دوره ای رنگا با هم فرق داره. این پروسه ایبراش زدن هم ممکنه 2 ماه طول بکشه، روزی مثلا 7-8-10 ساعت این کارو میکنم، از 9 صبح شروع میکنم همینجوری تا 10 شب یک سره. یه دفعه هم یه تپش قلبی گرفتم رفتم بیمارستان داشتم میمردم، خیلی حالم بد شد. برای اینکه قباره، ببینید من با گواش کار میکنم و گواش اصلا برای ایبراش نیست و ذره های غلیظ داره، تمام آتلیه هم پر این قبار میشه. اصلا تا سالیان دراز نمیزدم، حالا اخیرم میزنم، ولی بازم با وجود این قبار میشینه رو چشمم و روی پوستم و رو خیلی.
وقت شده که وسط کار بمونه چجوری باید ادامه بدیم؟
نه نه، فقط کار من ببینید یه سختی داره، اونم اینه که خراب نمیتونم بکنم، چون کارمو نمیتونم تعمیر کنم، یعنی نمیتونم تصحیح کنم. اگر که خراب میشه بود کارو بندازم کنار. بعد توی صورت هم چون فقط یه دونه مثلا یه خط میذارم بینی رو کار میکنم، دو تا خط میذارم چشم رو کار میکنم، اون صورت ها از همه پر تشنج‌تره، برای اینکه مرحله آخر کار میکنم، چون نمیخوام رنگ صورت کثیف بشه، آخرین لحظه میزنم و کار میکنم. اینکه همیشه این استراب که یه قطره آب بریزه روش، انگوش بخوره روش، یا هر اتفاقی رو کار من بیفته، خیلی آسیب پذیره. نگهداری کارام خیلی سخت.
اون وقت شما با عنوان یه هنرمند مهمترین یا بهترین توصیه که تا حالا بهتون شده چیه؟
نمیدونم، نمیتونم الان بهتون بگم که مثلا از شخص خاصی تو ذهنمه. فقط میدونم که از جهات مختلف به این نتیجه رسیدم که باید خودم باشم و اون کاری رو انجام بدم که خودم بهش اعتقاد دارم. اینو خب آدمای مختلف ممکنه اصلا نه در ارتباط با هنر جور دیگه بیان کردن، این رو من اثر گذاشته و خودم هم به این فکر میکردم اگه بخوام رعایت یه موضوعی رو بکنم به خاطر کسی، به خاطر چیزی، به خاطر جریانی، به خاطر یه موضوعی، یا بترسم که این کارو بکنم یا فکر کنم که این کارو بکنم مقبول میفته، نه. این در نتیجه همیشه حس کردم که هر چقدر راستگوتر باشم بهتر.
شما مدیوم ها و موادی که ازش استفاده میکنید عمدتاً چیه؟
همیشه گواش کار میکنم. گواش روی مقوای ضخیم یا مقوای نازکتر، یا رو مقوای ماکته یا مقوای نازکتر. اونایی که کارهای رنگی
رو بوم کار
نه، رو بوم هم کار کردم با آکریلیک، همین تکنیک خودم رو کار کردم به صورت قلمگیری، ولی تجربه
آن رو مقوا و گواش.
بله، همیشه رو چند سال پیش رو بوم کار کردم.
ما تو این کارهاتون اولین کاری که احساس کردین که کار موفقی بوده کدوم کار بوده؟
اولش که یه دوره طولانی که ناراضی بودم، یعنی مثلا تا سومی نمایشگاه هم ناراضی بودم که اولین انفرادیم بود توی گالری سیهون. بعد حتی دومی نمایشگاه هم که اونطوری سولدات شد و اینا، هنوز فکر میکردم اون چیزی که میخوام نشده، یعنی من یه کار دیگه میخوام بکنم. اون موقع بیشتر درگیر تکنیک بودم، یعنی همش میخواستم ببینم که به چه نتیجه برسم، تکنیکم خوب باشه، درست اجرا کنم، مثلا قلمگیریم خوب باشه، نمیدونم اون فضا که از مینیاتور میارم خوب بتونم اجرا کنم. در این حال بیشتر فکر میکردم خب این حرفی که میخوام بزنم این نیست، فقط یه مقدار بیشتر از این حرفا. مثلا توی همون دوره گالری سیهون مثلا یه کار دارم، یه فرشته عدالته، بعد تو همون تکنیک که فضای پشتش سفید بود، فرشته عدالت تا اونجا که ما میدونیم چشمش بسته است، توی دستش شمشیر، توی دستش ترازوه. اون فرشته عدالتی که من کار کردم چشمش باز بود، توی دستش شمشیر بود، ترازوش هم بیرون کادر بود. یعنی موضوعای اینجوری رو کار میکردم، ولی بازم فکر میکردم که هنوز باز میخوام یه جوری بیانم قوی تر بشه، تکنیک و بیانم به هم با هم بیشتر چفت بشه. شاید مثلا نمایشگاهی که تو گالری کلاسیک گذاشتم، اونجا احساس کردم، از همون دوره که شروع کردم با ایربراش کار کردن، اونجا احساس کردم دارم نزدیک میشم به اون فضایی که فکر میکنم یه تفاوتای ایجاد کردم توی تکنیک، و بعد از نظر موضوعی هم میتونم حرکت کنم توی موضوعهای مختلف.
الان آخرین کاری که الان دستتونه چیه؟
الان یه کار سلت دارم که سیاوشه، موضوع سیاوش که سه تا لط کنار همه، که اولش امتحان آتشه، دومش سرش رو میبرن، سومش زنش با بچهش از رودخونه عبور کرده و اومده بیرون، که هر در هر سلطش هم یه فرشته و یه شیطان طرف راست و چپ کادر دارن نگاه میکنن و هر دفعه مثلا این پیروزتره یا اون پیروزه، یا به هر حال بالای کادرم باز در آخری مثلا رستم سودابه رو میکشه برای اون در واقع رضالتی که با سیاوش کرده، و بعد در اولی ازدواج سیاوشه. یه قصه گویی نسبتاً اینو کار کرده بودم، رنگاشو آماده کرده بودم، اون بخش قلمگیریشو و جزئیاتش مونده بود، ولی چون رفتم آمریکا دیگه فرصت این که روی این کار کنم نداشتم. الان که برگشتم دارم اینو کار میکنم که تموم کنم.
شما نقاشتون اسکوزاری میکنید؟
بله بله.
کی، قبلش یا بعدش؟
بعضی وقتا از قبل میدونم که اسمش چیه، بعضی وقتا بعد از اینکه کار تموم شد اسمشو میذارم.
شما غیر از نقاشی دیگه چیکار میکنید؟
من نقاشی میکنم، کتاب میخونم، معاشرت میکنم.
نه تدریس و
نه، ولی خیلی وقتا اون کاری که میکردم و میکنم اینه که ممکنه یه نمایشگاهی رو ترتیب بدم که نمایشگاه گردانش باشم یا داور باشم. اونو دوست دارم، بله، داوری رو قبول میکنم، یا دبیری یه نمایشگاه رو قبول میکنم، برای اینکه اون یه موقعیتیه که کارهای خیلی زیادی رو میبینم که اخیراً اتفاق افتاده تو همین مملکت، چه جوونا، چه پیشکسوتا، چه همه، و از اینکه اینا رو ببینم و شناخت داشته باشم روش لذت میبرم.
در مورد گروه دنا یه توضیح،
همون هم میخواستم بگم. این گروه ما سال 2000 گروه دنا رو ما سال 2001 درست کردیم و هدفمون هم این بود که سه نسل از نقاشان زن رو داشته باشیم. این نمایشگاه، این گروه رو گیزلا و من بنیانگذاری کردیم و از دوستان پیشکسوت و دوستان جوانتر دعوت کردیم، ما دعوت کردیم، اونا آمدن و تو این نمایشگاه، تو این گروه شرکت کردن. کاملا تکنیک های متفاوت انتخاب کردیم، نسل های متفاوت انتخاب کردیم. من از اول تأسیس گروه دنا تا کنون، که البته ما هنوز اعلام نکردیم که منحل شدیم، وبسایتمون رو داریم، ولی خب یه چیزی حدود 30 تا نمایشگاه گذاشتیم تقریبا، خیلی از تو خیلی از قاره ها نمایشگاه گذاشتیم و میخواستیم نوع، یه نوع از هنرمند زن ایرانی رو مطرح کنیم، چون به هر حال بیرون از ایران یه تصوری هست گاهی اشتباه، اصلا مثل که وجود افرادی مثل ما اونجا مخصوصا در اون سالها اصلا شناخته شده نبود. و وقتی میمدن کارهای ما رو به عنوان نقاش، خیلی جاها من شنیدم که به عنوان نقاش زن میدیدن، به ما میگفتن ما اصلا فکر نمیکردیم ایران نقاش مرد داره، چه برسه به نقاش زن، اینقدرم خوبه، اینقدرم قوی. و در کنارش ورکشاپ هایی گذاشتیم که خیلی اهمیت داشت، مثلا با زنهای مهاجر توی پاریس، توی ابوظبی، توی نمیدونم شارجه، و آخریش که به حالت فستیوال اجرا شد خیلی در واقع کار برد. 6 ماه من مدیر گروه بودم از اول تا آخر، 6 ماه کار برد، خیلی زحمت کشیدیم. هم فیلم بود، هم تئاتر بود، هم موسیقی بود، هم عکس بود، هم مجسمه بود و هم نقاشی و هم زن.
کجا بود؟
شارجه. در شارجه فکر کنم 2007. بعد من همیشه علاقه داشتم که ما بریم تو شهرستان هم نمایشگاه بذاریم، برای اینکه فکر میکردم الگوی زنده به عنوان یه زن بیشتر از هر حرفی نشون میده که در نسلهای مختلف وقتی که یه زنی 30 ساله داره کار میکنه، 20 ساله داره کار میکنه، 35 ساله داره کار میکنه، این نشانه اینه یعنی میشه کار کرد، یعنی با هر شرایطی میشه کار کرد. و حتما هم خودمون سفر میکردیم، یه پرسش و پاسخ هم میذاشتیم. معمولا تو نقاشی این نیست، مثلا تو سینما و تئاتر اینا اتفاق میفته، ولی تو نقاشی این نیست. اینا همه تجربیات بود که من از تئاتر و سینما داشتم و دلم میخواست که توی نقاشی داشته باشیم. میرفتیم اونجا میشستیم و سوال میکردن از ما، و خیلی ها میمدن به ما میگفتن که خیلی براشون، مثلا دخترای جوون که دانشجوی هنر بودن، میگفتن ما امید پیدا کردیم که پس اگه تلاش کنیم، پس اگه ادامه بدیم میتونیم. چون خیلی ها این تصور رو دارن که وقتی یه زن هنر میخونه بعد که ازدواج میکنه دیگه نمیتونه، حالا شاید بتونه ولی بچه دار بشه دیگه نمیتونه، اگه دوتا بچه دار بشه اصلا نمیتونه. ولی وقتی که اینو میدیدن زنده که اینطوری نیست و میشه ادامه داد، ما میخواستیم این امیدو در دل این افراد ایجاد کنیم. رفسنجان نمایشگاه گذاشتیم، زنجان، یزد، اصفهان. بعد تو اون نمایشگاه که میذاشتیم هنرمند مهمان میذاشتیم، هنرمند جوان و هنرمند پیشکسوت، برای احترام به اونا و معرفی این هنرمندای جوان، که همه اینا نتایج خیلی خوبی داشت. گروه مستقل بودیم، خیلی تو چین گذاشتیم، مثلا توی هلند و نمیدونم فرانسه و اسپانیا و فنلاند و نروژ. و من تعمدت میشستم این فاصله ها رو نگاه میکردم، مثلا یه برنامه ریزی میکردم برای یه نمایشگاه که کار بره هلند و بعد بره مثلا فنلاند و بعد بره نروژ، در یه مسیری که مقرون به صرفه باشه از نظر فرستادن کار، از نظر نمیدونم کنترل کردن کار، همه چی. و گروهمون هم یه گروه خیلی خوبی بود که اکثرا هر کدوم، مثلا یکی فرانسه بلد بود، یکی آلمانی بلد بود، یکی انگلیسی بلد بود، زبان‌های مختلف. تو این نمایشگاه که می‌ذاشتیم خارج از ایران هم مثلا دو تامون یا سه تامون اگه می‌رفت مصاحبه می‌کردیم، به هر حال می‌موندیم تو نمایشگاه‌ها جواب می‌دادیم. تو جاهای خیلی خوبم نمایشگاه خیلی خوبی گذاشتیم. یه گروه خیلی موفقی بود و خیلی انسانی و دوستانه با همین گروه تشکیل دادیم. و بعد دیگه به تدریج اتفاقاتی افتاد، بعضی از اعضای گروهمون یا خارج شدن یا فوت کردن یا نمیدونم مریض شدن یا بالاخره یه چیزایی پیش اومد که تعدادمون کم شد. با 12 نفر شروع کرده بودیم، رسیدیم به 7 نفر و اسم گروهمون هم گذاشتیم دنا، برای احترام به طبیعت. دنای قله متواضعیه و یه اسم زنون است. یه با یه دیده اینطوری این گروه رو درست کردیم و کار کردیم.
الان شما وقتی که به نسل خودتون نگاه میکنین، تفاوت‌های این دوتا نسل چیه؟
خب ببینید، ما یه نسل آرمانگرا بودیم، نسل امروزه یه نسل عملگراست که اصلا خب موقعیت و طبیعت و فضا و موقعیت جهانی و موقعیت خود ایران اینو ایجاب میکنه. بعد به عنوان در هنرم اگه بخوام بگم، ما همچنان خیلی آرمانگرا بودیم، چون گفتم همونطور که گفتم بهتون، هم اون موقع که ما وارد هنر شدیم اصلا کسی درآمدی نداشت توی نقاشی، معمولا نقاشای خوبمونم یه کار دیگه هم میکردن، درس میدادن، اصلا حرفه‌ای یکی فقط نقاش باشه کم بود تو نقاشا. اگرم بود شرایط مالیش خوب نبود، یا اگه خوب بود مثلا بک‌گراند خانوادگی مالی خوبی داشت که خوب بود، ولی کسی جز بعضیا توی مینیاتور، مثلا آقای فشتیان هم موقعا فروششون خیلی خوب بود، ولی تو نقاشی مدرن قیمت اصلا اونطوری نبود که بگیم یه زندگی رو میشد باش اداره کرد. ما با اون دیدا وارد شدیم، اصلا فکر درآمد نمی کردیم از نقاشی. مثلا ما گرافیک و اینا هم میخوندیم، فکر میکردیم در این حالی درآمدی هم داشته باشیم که بتونیم نقاشی کنیم. یا مثلا تو تئاتر واقعا الان به هر حال خیلی مهمه که چه دستمزدی میگیرن کار میکنن. اون موقع که ما اصلا نمیپرسیدیم، دستمزدی هم در کار نبود، جز بعضی از کارها که یه دستمزد مختصری میگرفتیم. به هر حال ما با این ایده شروع کردیم و یه تفاوتی هم با این نسل داشتیم. ما 10 سال هیچ اتفاقی توی تجسمی ایران جز یک نوع نقاشی که در خدمت در واقع بیان منویات انقلاب یا جنگ بود که از طرف دولت حمایت میشد، دیگه نقاشای مثل ما که اگر که حالا جنگ یا انقلاب یه مسئله ملی بود مال ما هم بود، اینطوری نبود که مال یه عده خاص بود، ولی ممکنه یکی نخواد که اینو تو هنر بیان کنه، مثلا تو هنر بخواد یه چیز دیگه بیان کنه، کلی تر بیان کنه. هنرمندایی که مثل ما یه موضوع دیگه ای رو داشتن بیان میکردن به این شکل، ما تحت هیچ حمایتی قرار نمیگرفتیم. بعد چون فضا هم یه فضای سخت بود، بنابراین اصلا ارائه کردن کارمون همه اینو با مشکلات جدی مواجه میشدیم. بعد از یه دوره‌ای که تا حدی و اصلا قوانین سخت داشتیم برای خارج کردن کارا از ایران، برای که مثلا همون موقع که می‌خواستیم کار خارج کنیم اصلا خیلی دردسر داشتیم، هرگز برای انفرادی که نمیتونستیم 5 تا کار میتونستیم خارج کنیم. بعد درنچ موقعیتایی هم ساخته نمیشد که خارج از ایران بتونیم نمایشگاه بذاریم. اون 10 سال که اصلا یعنی سالای مهم زندگی ما بود، از نظر فرم گرفتن و شکل گیری و همه این چیزا یه جورایی در یک فضای کاملا بسته سپری میشد. بعد از اونم که بعد از جنگم که سازندگی و اینا شروع شده بود، بازم هنوز بیرون از ایران اون ارتباطا به اون شکل برقرار نمیشد، خیلی مختصر بود، بازم برای ما نبود. از یه تاریخی به بعد که کم کم فضا باز شد و این مراودات شروع شد، موزه هنرهای معاصر فعال شد. من اصلا یادم یه جلسه گذاشته بودن تو موزه، ما رفتیم اونجا، ما خیلی از نقاشا رو از رو کتاب نقاشی عکسش رو دیده بودیم، میشناختیم. حالا بعضیاشون هم دورهای ما بودن یا مثلا استادان بودن اینا، ولی بعضیاشون رو اصلا من اونجا دیدم از نزدیک، که مثلا برای اولین بار 40-50 تا نقاش جمع کرده بودن که مثلا ما نسل جوان‌ترشون بودیم، بقیه همه نسل‌های گذشته بودن. خب کم کم یه نمایشگاه‌های بیرون از ایران شروع شد، ولی انقدر امکانات هنوز محدود بود و ارتباطای فضای هنری ایران با بیرون از ایران قطع بود که نمایشگاه خیلی مثلا بگم درخشانی هم حالا برگزار بشه نمیشد. نقاش قبل از ما که نقاش شده بودن و اسم داشتن و موقعیت داشتن، اونا یه دوره نسبتا خوبی رو قبل از انقلاب گذرونده بودن، شهرت خودشون رو به دست آوردن، دربارهشون نقد نوشته شده بود، بیرون فرستاده شده بود کارشون، در خیلی از جاهای بینالا یا خیلی جا شرکت کرده بودن. نسل ما که درست با انقلاب در واقع از دانشکده فارغ التحصیل شده بودیم و تازه داشتیم کار میکردیم، ما فقط تو روزنامه و اینا که اصلا مطرح نمیشدیم. مثلا فقط این میدونست اون نقاش داره اونجا کار میکنه، این نقاش داره اینجا کار میکنه، اون نمیدونم کارش فروش میره. وقتی که کم کم این نمایشگاه های بیرون از ایران شروع شد، این مسئله هم شروع شد که اون کسایی که از اون ور میمدن هی میخواستن کار ببرن اینا، همش به این توجه میکردن که نقاشا نسبتا جوان باشن. ما دیگه رفته بودیم توی سن میان سالی که باز شامل ما نمیشد،
میدونی؟
باز شامل ما نمیشد. بعد باز میمدن نقاشای جوانتر انتخاب میکردن و میبردن و اینا. حالا این نقاشایی که الان هستن، اینا به قیمت فکر میکنن، به شیوهی که دارن کار میکنن فکر میکنن. اگر یه کار میره تو حراج و خوب فروش میره، به این فکر میکنن که آیا بهتر نیست اونجوری کار کنم. خب اینا یه خوششانسی یه بدشانسی نسبت به ما دارن. خوششانسیشون اینه که این شانس رو دارن که کارشون بره خارج از ایران، بره تو گالری خوب و یه آینده خیلی خوب برشون ساخته بشه. بدشانسیشون اینه که ممکنه محدود بشه نوع نقاشیشون، یعنی دیگه آزاد نباشن در درون خودشون اون چیزی که میل دارن. یعنی ما هر چی فکر میکردیم و میل داشتیم تجربه میکردیم، میدونی؟ چون اصلا دیگه تفاوتی نمیکرد، یعنی به خاطر کسی کار نمیکردیم، به خاطر خودمون کار میکردیم. کسی نبود اصلا بیاد بگی که من کار شما رو میخوام ببرم مثلا پاریس، حالا اگه اینجوری باشه میبرم، فرقی بالامون نمیکرد، هر کاری خودمون. اون یه آزادی بود و ارزش بود. برای اینا اون محدودیته، یعنی نگرانن که چجوری کار کنن که کارشون هم فروش بره هم خارج از ایران بره. این تفاوت نسل ما با نسل جدید.
میشه بگیم که نقاشی چه مفهومی به شما برای شما داره؟ شما چه بهره از نقاشی؟
من اصلا نمیدونم آدمایی که نقاشی نمیکنن پس چیکار میکنن. یعنی من تمام مدت هر اتفاقی که میفته میگم آهان، میرم اینو میکشم، حالا درستش میکنم. بعد همینجور که شب میخوابم مثل یه بچه‌ای که اسباب بازیاشو گذاشته تو کمد، فردا باید متاسفانه شب شده باید بخوابه، به این فکر میکنم که زودتر صبح شه که من دوباره بتونم برم نقاشی کنم. نقاشی برای من مثل یه ذکر گفتنه، مثل عبادته، مثل یه تسکینه، مثل شاد باشم دوست دارم کار کنم، ناراحت باشم دوست دارم کار کنم، یعنی در هر حالی دوست دارم کار کنم و هر موقعی که کار میکنم حالم بهتر میشه.
اغلب مردم و به خصوص هنرمندان یه دنیای خیال دارن.
بله.
یه دنیا واقعی هم بیرون هست. گاهی اینا در تعارض هم دیگه قرار میگیره. سوال من اینه که شما دنیای خیالتون با دنیای واقعی چجوری با هم حل و فصل میکنیم؟
ما چون دنیای خیالمون رو تصویر میکنیم حالمون بهتره. ببینید من اصلا فکر میکنم ما آدم های خیلی خوششانسی هستیم. اون چیزی رو که دلمون میخواد، عصبانی هستیم میریم اونجا خالی میکنیم تو کارمون، خوشحالی میریم اونجا خالی میکنیم تو، خیال میکنیم میریم خالی میکنیم تو کارمون، بعد یه عده میان تعریفمون رو میکنن، یه عده میان کارمون رو میخرن. این خودش خیلی شانسه دیگه. یعنی همش سر و کار داریم با باطن خودمون، اون چیزی که میخوایم. البته وقتی که خیلی ها از من میپرسن نمیخوای بازنشسته بشی، اصلا اینقدر حالم بد میشه وقتی این حرفو به من میزنن، من میگم تا آخرین لحظه زندگیم آرزوم اینه که کار کنم و اصلا پشت میز کارم بمیرم، یعنی اینقدر دوست دارم کار کنم. ولی برای بعضی ها ممکنه اصلا آب در هاون کوبیدن باشه، اصلا بی‌معنی باشه، مثلا حالا 4 تا تابلو بیشتر بکشیم به کمتر بکشیم یا اصلا نکشیم، چه اتفاقی میفته؟ برای خودمون یه اتفاقی میفته.
میشه بگیم که توی این مجموعه آثار هنری که دیدین یا هنرمندایی که شناختین، کدوم یکیشون یا کدوم هنرمند یا کدوم اثر هنری بیشترین الهام رو به شما داده، الهام بخش شما؟
نمیدونم. ببینید مثلا من همونقدر که ممکنه کار داوینچی رو میبینم یا رامبراند رو میبینم یا میکلانج رو میبینم تحت تاثیر قرار میگیرم، کار روتکو یا جکسون پولاک هم برای من همینقدر تاثیر، یعنی میتونه جذاب باشه. بستگی داره دیگه، جلوی هر کاری قرار بگیرم اگه کار خوبی باشه خیلی با من حرف میزنه و ارتباط برقرار میکنه. چه ایران مثلا یه سری کار ظریف کوچیک از کارهای خیلی خوبی موزه متروپولیتن از رضا عباسی داره، اصلا خیلی دوست دارم اونا رو. یه سری مینیاتور گذاشته بودن موزه متروپولیتن گذاشته بود، هر از چندی هی میرفتم میشستم جلوی اونا رو تماشا میکردم، خیلی دوست داشتم.
اگر میخواستین یه اثر هنری خوب در خودتون داشته باشین، اون کدوم اثر؟
اصلا به این فکر نکردم.
اما اثری که مینیاتوری که تو موزه متروپولیتن.
چرا؟ آره اونم، اون کار رضا عباسی رو دوست دارم. آره اونو اگه داشتم خوشحال می‌شدم. من خیلی خطم خیلی دوست دارم، خط خوبم خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم.
شما با من یه هنرمند تو این دوران بزرگترین کشمکشتون چی بوده؟ و چه جوری باش کنم اومد؟
یه دوره‌های مختلف فرق داشت دیگه. اینو نگفتم که ما چقدر عذاب متریال میکشیدیم، اصلا نمیتونستیم هیچی پیدا کنیم در اون دوره سخت. واقعا نه کاغذ پیدا میشد، نه رنگ پیدا میشد، نه من میرفتم توی مغازه وقتی میدیدم که کاغذ دارن میگفتم که ای از این کاغذ داریم؟ میگفت بله. میگفتم که میخوام. میگفت چند تا؟ میگفتم هر چند تا که دارین. یعنی همه رو میگرفتم میبردم. تو دوره های مختلف به هر حال مسائلمون فرق میکرد دیگه. میدونید الان در حال حاضر مهمترین مسئله اینه که سلامتی بدن برای کار داشته باشیم، چون که در این سالهایی که کار کردیم یه جوری فرسایشی چشممون، مثلا پشتمون، دستمون، گردنمون، همه شما با هر آرتیستی حرف بزنین یه سری مشکلات بدنی داره. برای اینکه مثلا یه دفعه 35 سال اینطوری میشینم من، مثلا یکی دیگه همش وای میسته کار میکنه، یکی دیگه هر کدوم یا به مثلا حساسیت به رنگ پیدا میکنه یا نمیدونم. من مثلا خودم حساسیت وحشتناک به تینر دارم، چشمام خیلی اذیت میشه. اصلا در یه دوره اون تکنیک تینر رو که کار میکردم واقعا چشمام قرمز میشد، اشک میریخت با یه وضعیتی، اصلا با یه سختی کار میکردم. همه نقاشا این مشکلاتو دارن دیگه.
بفرمایید که شما به عنوان نقاش هنرمند کلید موفقیتتون در چی میبینید؟
کلید موفقیتم در عشق به هنر بود، عاشقش بودم و در پرکاری و پشتکار. و فکر میکنم که مطالعه و خوندن و دیدن و مثلا در ارتباط با هنر معاصر دنیا یا هنر قدیم یا هنر ایران قرار گرفتن، میدونی نمیشه انتظایی بدون اینکه ما از هیچ نقطه‌ای تغذیه کنیم فقط دستمون کار کنیم. کسی که فقط دستش کار میکنه هنرمند نمیشه.
برنامه روزانه نقاشیتون چیه؟
برنامه روزانه معمولا اینه که مثلا از 10 صبح شروع کنم کار کردن، بعد بیام نهار بخورم، دوباره برم از یه ساعتی شروع کنم کار کردن تا هر وقت که میتونم.
اون فکر میکنه در آینده کارتون به چه سمت پیش میره؟
یه فکرایی دارم، مثلا یه مجموعه کارهایی رو دلم میخواد انجام بدم که ممکنه مثلا اصلا بخوام تکنیکم رو عوض کنم، رو بومم کار کنم بازم، فقط ممکنه اون اتفاق توش بیفته. البته همیشه در رویای این هستم که ویدیو آرتم کار کنم، یعنی اینم تو ذهنم هست. مثلا عاشق مجسمه هم بودم، یه سری خداحافظی ها کردم با یه رشته هایی که همیشه دلتنگشون هستم، ولی نمیدونم که اصلا میشه دیگه یا نه.
حالا میخوام وارد نمایشگاهاتون بشم و یه مقدار راجع به نمایشگاهاتون توضیح بدیم که یعنی از حالا و قبل، از قبل به حالا این دوره نمایشگاهاتون که مهم ها شده.
ببینید یه نمایشگاه، آخرین نمایشگاهی که داشتم توی گالری شیرین بود تو نیویورک، از همین مجموعه قلمگیری هم نمایشگاه گذاشتم که همزمان با یه برنامه بود که اژیا سوسایتی کلن میخواست که روی در واقع فکر کنم خاورمیانه یا آسیا متمرکز بود، که گالری هایی که کار میذاشتن از هنرمند آسیایی. قبل از اون یه نمایشگاه داشتم در نیوجرسی، نیوارک فکر میکنم، در ایالت نیویورک. یا بعد یه پروژه کار کردم اونجا، پروژه جالبی بود، 5 زن خاورمیانه رو انتخاب کرده بود مرکز چاپ برودسکی که توی دانشگاه رادکز یه مرکزیه، خانم برودسکی درست کرده، یه مرکز چاپ خیلی مجهزه که پروژه های مختلف کار میکنه. 5 زن رو از خاورمیانه انتخاب کرده بود، هر کدوم از یه کشوری، از کشور عربی، از ایران، از جاهای مختلف، که این آرتیست ها میرفتن 2 اونجا اقامت میکردن، یعنی آرتیست هایی که از خاورمیانه بودن ولی توی غرب زندگی میکردن یا توی غرب میرفتن میمدن، منو انتخاب کردن که برم توی این پروژه باشون همکاری کنم. 2 رفتم اونجا، یه آپارتمان بهم میدادن و شرایطو فراهم میکردن و اون رئیس آتلیه اونجا، رئیس آتلیه چاپ اونجا در اختیار من بود که من با هر تکنیک چاپ که دلم میخواد یه کاری رو اونجا به پایان برسونم، که یه کار کردم ترکیب چاپ دیجیتال و سیلک اسکرین و 10 کار میکردیم، 10 چاپ میکردن، هر 10 رو میدادیم به اونا البته، چون اونا همه مخارج رو به عهده می گرفتن، هم اقامت و هم بلیط و هم یه رقمی هم می دادن. و بعد اونجا رفتم، اون تجربه خیلی خوبی بود. بعد یه صحبتی هم برای دانشجوها داشتیم و بعد نمایش آثار بود و دانشجوها می اومدن نگاه می کردن ببینن که چه کار می کنیم. منو از ایران انتخاب کرده بودن که
اون وندد بیچو
همونی که پلوی گالری شیرین گذاشتم. بعد
آقا این بحثی که شما اینجا کردین که این گفتگوی درونی ظاهر فریبنده حقیقت پنهان آرامش، یعنی این چی بود تو اینجا؟
اولا ما میشینیم جلوی تلویزیون یا اینترنت یا یه سری خبرها رو میبینیم که خیلی خبرای ترسناکیه. ما که قاضی نیستیم، ما که وکیل مدافع نیستیم، ما که روانکاو نیستیم، صحنه های خیلی بدی میبینیم، کشتار آدم ها، عجز آدم ها، رنج میکشیم از این موضوع. بعد هی تلاش میکنیم قضاوت کنیم تقصیر کیه، کی این کارو کرده، چرا. قاضی میشیم، بازپرس میشیم، دادستان میشیم، همه این چیزها رو میشیم، بازم نتیجه نمیگیریم. این خبرها ما رو خیلی رنج میدن. میدونید یه موقع ما فقط میشنیدیم در ویتنام یه جنگه، یک دونه عکس از ویتنام دنیا رو تکون میداد، الان هزاران عکس ما در روز میبینیم و بی تفاوت شدیم. من توی این سریای آخرم مثلا همین کارام هم، مثلا وقتی یه شعر رو می‌نویسم بعضی وقتا ممکنه یه کلمه رو مثلا فجی یا کشتن، اینو دور کادر ممکنه هی تکرار کنم، میگم که اینم شده موتیو، یعنی کشتن هم شده موتیو، یعنی ما دیگه اصلا به مفهومش کاری نداریم، فقط میشنویم، از این گوش میشنویم، از این گوش میره بیرون. ولی آدمایی هستیم که رنج میکشیم و افسرده میشیم و عذاب میکشیم بابت تمام این اطلاعات ترسناکی که میگیریم و نمیدونیم باهاش چه کار کنیم. خیلی وقتا میان جنگ و بزک میکنن، به ما ارائه میدن به عنوان یه چیز خیلی فوق‌العاده، یا یه مفهوم خیلی بد و بزک میکنن ارائه میدن به ما به عنوان یه مفهوم خیلی خوب. من تو این کارهایی که کردم و این تصحیبایی که کار کردم و همه اینا، میخوام بگم که خب تصحیب در قدیم برای زیبا کردن کار بود. من وقتی این راکت ها رو مثلا کار کردم، یا قیچی رو کار کردم، یا تمام یا چاقو رو کار کردم، هفتی رو کار کردم، اینا رو یه جوری کار کردم، شما اول فکر می‌کنید اینا تزیین کاره، ولی چقدر زیبا، به به، لای گل و اینا، بعد یه دفعه می‌بینید نه، این خیلی چیز بدی، این اسلحه است، این چاقو، این میخوام بگم که خیلی وقتا ما اول یه چیزی رو می‌بینیم به نظر میاد نه این خیلی خوبه، خیلی زیباست، درسته، اصلا این درسته، بعد می‌بینید نه نه این یه چیز بدیه، فقط به نظر ما زیبا اومد چون زیبا ارائه شده، ولی مفهومش اصلا زیبا نیست. خیلی از کشورها، خیلی از حکومت‌ها، خیلی جاها تو دنیا دارن همین کارا رو میکنن با مردمشون، میدونین؟ و بعد این منطقه، وضعیت منطقه خاورمیانه خیلی وضعیت دردناکیه، یعنی ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم به این ماجرا، فکر کنیم به ما مربوط نیست، مثلا حالا اونجا داره اتفاق میفته، تو سوریه داره اتفاق میفته، یا نمیدونم عراق داره اتفاق میفته. عادت کردیم دیگه بشنویم مثلا 70 نفر در اثر بمب کشته شدن، ولی عادت هم نمی کنیم. اینا این کارهایی بود که تحت تاثیر این فضاهایی که انقدر در واقع رنجاور بود، و با یه شعرهایی که از شاملو یا فروغ آوردم که مثلا یه تک مصرعه یا یه بیتایی که آوردم اینا رو گفتم، در واقع یه جوری خواستم اون رنج درونم رو شریک بشم با دیگرون.
تو محله چلسی هم یه نمایشگاه باشیم سرسر؟
بله، سوهو 20، این یه گالری بود که آرتیستا خودشون درست کردن، آرتیستای فمینیست بودن.
در کجا؟
در چلسی، در نیویورک، و خودشون کار من انتخاب کرده بودن. باز 9 تا زن آرتیست بودیم که از جاهای مختلف بودیم، مثلا بنگلادش بود، لبنان بود، اسرائیل بود، نمیدونم ایران بود، اردن بود، خیلی جاها بود.
ترکیه
اصلا کارم میفروختین؟ توی اونجا کار فروختن خیلی کار سختیه. ببینید اونجا باید با یه گالری معینی کار کنین، یا یه دیلر معین داشته باشین. اینجوری که مثل اینجا ما میشینیم تو آتلیه‌مون تلفن میزنم میان کار میخرن ازمون، اولا من اونجا این شهرتی که اینجا دارم که ندارم که، یعنی تو نیویورک اگه صاحب این شهرت بودم که خیلی عالی بود، ولی این شهرت رو ندارم. کارمو دوست داشتن، کارم وقتی میدیدن به عنوان یه کار حرفه‌ای خیلی بهش بها میدادن، و اون کسایی که به هنر خاورمیانه علاقه داشتن و شناخت داشتن اونا کار منو میشناختن، چنان که مثلا اون کسایی که از متروپولیتن تصمیم گرفتن از من کار بخرن شناخت داشتن از کار من، یا مثلا لکما موزه ها و اینا که یه عده‌شون که کار میکنن رو هنر خاورمیانه رو هنرمندای مثل ما شناخت دارن، یا بعضی از دیلرها یا بعضی از کیوریتورها، ولی همه که اینطوری نیستن که. بعد قیمت کار من یه جوری بود که دیگه این قیمتا رو اگر کسی میخواد بخره فقط برای دلش نمیخره، میدونی؟ بنابراین باید با یه روکردی بخره و تصمیم بگیری که اینو به کلکسیونش اضافه کنه یا نکنه. یا قیمت کارو وقتی در یه اندازه هست همه میخرن دیگه، مثلا ایرونی ها میخرن، خارجی ها میخرن، ممکنه خوششون بیاد. از یه جایی به بعد دیگه باید فکر کنم به این که اینو چرا میخوام بخرن.
یکی هم داستان موزه متروپولیتن خرید اثرتون میشه
بگیم؟ در موزه متروپولیتن خیلی سال پیش، شاید مثلا 10-12 سال پیش، موزه متروپولیتن روی تایملاین وبسایتش از هر کشوری، الان هم اگه برین سرچ کنیم میبینه، از هر کشوری مثلا 5 تا آرتیست انتخاب کرده کاراشونو گذاشته اونجا. اون موقع اون کسی که اونجا کار میکرد، که هنوزم کار میکنه، محقق اونجاست و کیوریتورشه تو بخش هنر اسلامی، یه نامه دادن از موزه هنرهای معاصر، عکس کار من رو خواستن، اسلاید کار من رو خواستن که بذارن روی وبسایتشون به عنوان هنرمند ایرانی، که فکر میکنم کار آقای احسایی هست، کار آقای تناولی هست، کار چند تا آرتیست هست، مثلا 2 تا آرتیست هم هست که بیرون از ایران هستن، 2-3 تا آرتیست هست که از بیرون از ایران هستن، گذاشتن اونجا. بعد که من که نیویورک بودم یه ایمیل به من زدن، گفتن که البته در ارتباط با هم قرار میگرفتن، مثلا همین بخش هنر اسلامیشون که افتتاح شد دعوتم کرده بودن، یا یه دفعه مثلا یه ناهار دعوت کردن که یه سری آرتیست رو دعوت کرده بودن. بهم یه ایمیل زدن گفتن که ما میخوایم از شما کار بخریم، لطفاً کارهایی رو که دارید و میتونید بدید و بر ما ایمیل کنید. منم کارا رو ایمیل کردم براشون، گفتن ما از همه اینا خوشم میاد، از مجموعه حافظم مثلا 10 تا کاری میاد، گفتن ما از همه اینا خوشم میاد، این اصل این کارا کجا هست ما بیایم ببینیم؟ گفتم اصل این کارا در ایرانه. گفتن که چون که تحریمه ما نمیتونیم اینا رو از شما بخریم. خیلی ناراحت شدن، گفتن خب ما نمیتونیم، ولی میخوایم ازتون کار بخریم. شروع کار خریدن موزه متروپولیتن بود از آرتیستای ایرانی. 6 تا کار داشتن از آرتیستای دیگه، میخواستن شروع کنن بخرن. بعد یه کسی بود که کلکتور من بود، کار ازم خریده بود، کار داشت از من تو نیویورک. رفته بودم با اون، داشتم قهوه میخوردم، گفتم دیدی چه اتفاقی افتاد، موزه متروپولیتن اینجوری از من کار میخواست، ولی من گفتم که این کارا در ایرانه و اینا. گفت که این که خیلی بی‌انصافیه که هر کی آرزو میکنه کارش تو موزه متروپولیتن بره، من کارم میفروشم به موزه، دوباره ازت یه کار دیگه میخرم. گفتم آخه تو این کارو دوست داشتی خیلی. گفت نه، با وجود این درست نیست این کار. به موزه متروپولیتن اطلاع دادیم، گفتن 100% موافقیم، حل، هیچ مسئله نیست. اون کارو اون آدم با اونا در ارتباط قرار گرفت، فروخ بهشون داد. و جالب بود روزی که حتی به من گفتن که شما اگر این کارو در ایران نقاشی کرده باشین ما نمیتونیم ازتون بخریم، یعنی در این حد متریال ایرانی استفاده کرده باشین نمیتونیم. بعد که رفتم که اجازه نشر کارمو بدم که به هر شکلی میخوان چاپش کنن، اون خانومی که اومد منو ببره که این قرارداد امضا کنم، هی تاکید کرد، گفت که ما خیلی خوشحالیم که شما این کارو در ایران نقاشی نکردین، خیلی عالیه که شما این کارو در ایران نقاشی نکردین. هی بهم یادآوری کرد که اگرم نقاشی کردم نگم یه موقع در ایران نقاشی، دوباره کار خراب بشه. گفت خیلی خوشحالیم که این اومد تو مجموعه ما و راه حل پیدا شد و اینطوری و اونطوری اینا. به هر حال به این شکل این کار منو انتخاب کردم.
شما کارتون اونجا فروخته، این جمله که گفتین که از من اومدن امضا بگیرن که برداشت چاپ کنن، این چی توضیح؟
گفتن که اگر ما بخوایم اینو چاپ کنیم به مثلا به صورت کارت پستال یا کتاب یا هر چی بود، اجازه شما رو داشته باشیم.
همونش که تو ایران نیست.
بله. من تعجب کردم چون من این کارو به کسی دیگه فروختم، اونا داشت به اونا میفروخت. اصلا فکر نکردم اونا باید از من اجازه بگیرن برای نشرش.
شما رویاتش با شماست.
نه، اینجا خیلی جالبه، من چندین و چند بار دیده بودم که کارم رو مثلا تو روزنامه چاپ کردن، تو مجله چاپ کردن، دیتیلش رو چاپ کردن، همه اینا. وقتی هم بهشون گفتن شما خوشحال باشید ما کارتون رو چاپ کردیم، ولی یه دفعه اصلا یعنی باید یه چیزی هم دستی میدادیم. یه دفعه هم یه کسی کار منو برداشته بود، کامل گذاشته بود برای تبلیغ فرش یه همچی چیزی توی یه دونه از این روزنامه‌هایی که حالا کیهان انگلیسی بود یه هم چیز. من بالاخره شماره رو پیدا کردم، تلفن زدم، گفتم که اینو کی چاپ کرده اینجا، کار من برای تبلیغ فرش نیست، اصلا درست نیست، این کارو چرا کردین اینا. گفتم من میخوام با مدیر عاملش، با کسی که به خودش اجازه داده این کارو بکنه. این گوشی داد به اون گوشی داد، آخرم به من هیچ جوابی ندادن. نه،
بعد وقتی دانشگاه آکسفورد چی بود برای نمایشگاه
چندین سال پیش، همون موقعی که تو موزه لودویگ آلمان قرار بود انفرادی داشته باشم، یه خانومی که توی لندن زندگی میکنن و ایشون هم دکترای فکر میکنم هنر اسلامی دارن و خیلی هم شخص باسواد و جالبی هستن، ایشون به من گفتن که میخوان یه نمایشگاه برای من ترتیب بدن اونجا توی یه موزه، قدیمی ترین موزه لندن، الان اسمش یادم رفت. بعد من یه مجموعه کار آماده کردم که همزمان وقتی با در لودویگ موزئوم دارم در اونجا هم داشته باشم. این موضوع مال فکر کنم 10 سال، بیشتر از 10 سال پیشه. بعد ولی خیلی هم خسته شدم چون این کارهای حافظم یه گالمه کار بود، اون کارا هم همینطور، بعد همه این حمل و نقلش، یعنی به این فکر کنم که چی بشه و چطوری بره و اینا، یه داستانی بود. بعد اون موزه تعمیرش رو شروع کرد، بعد چون شروع کرد به تعمیر کردن، نمایشگاه من به تعویق افتاد. یا بعد به من پیشنهاد کردن، گفتن اگر میخواین توی موزه آکسفورد یا گالری آکسفورد بذاریم، که دیگه خسته شده بودم گفتم نمیخوام. بعضی وقتا میدونی یه خستگی کار اجرای این، یعنی وقتی کار شما تمومه دلتون میخواد دیگه هیچ کاری نداشته باشیم با کاراتون، اینکه چطوری بره چطوری برگرده، چون کارهای من خیلی آسیب پذیره. یکی از مشکلاتم هم اینه که تا حالا چند بار کار من زیر بارون شسته شده و به من تحویل داده شده. یکی از استرابام و کابوسام حمل و نقل کارمه، میدونی؟ چون بعضی وقتا تو گمرک اینجا توجه نمی کنم، مثلا جعبه رو درشو باز کردن نگاه کردن توش رو بعد گذاشتن بیرون، بعد بارون رفته توش، شیشه چسبیده به کارم. بعد یه نمایشگاه بیروت داشتم، شد 7-8 تا از کارم همینطوری چسبیده به شیشه، به این پس دادن. یه نمایشگاه تو چین داشتم، یه کار 8 لت داده بودم چهار لتش، هشت لت یعنی یه کار دیگه، چهار لتش اینطوری شسته شد بهم داده شد. از این اتفاقا زیاد افتاده برام، دیگه خسته بودم، حوصله نداشتم که به همه چیش رسیدگی کنم.
شما میشه اسامی موزایی که یا مرکز فرهنگی که آثارتون هست اسمشو ببرید؟
غیر از لکما متروپولیتن یه دیوی فاندیشن هست توی دهلی، اونم فاندیشن خیلی جالبیه، یه نمایشگاه بزرگ گذاشت از آثار ایرونی‌ها و کار بعضی رو خرید برد گذاشت، بعضی رو قرض گرفت. دو تا کار من خرید، یه دونه از مجموعه حافظم، یه دونه از مجموعه همین قلمگیریام. بعد موزه تروپ میوزیم چیز تو هلند آمستردام، موزه مردم شناسیشون. بعد موزه لودویگ در کوبلنز آلمان، موزه هنرهای معاصر، موزه قرآن، موزه پاسارگاد، دیگه فکر کنم همینه، یادم نمیاد بقیش.
خب حالا بفرمایید که آخرین نمایشگاه شما کی بود؟
آخرینش همین گالری شیرین بود، اکتبر سال گذشته در نیویورک. حالا ممکنه تو گروهی هم مثلا یه جایی داشته باشم ولی یادم نیست.
میشه بگیم نمایشگاه ها به شما چی میآموزه؟
اظهار عقیده گاهی افراد عادی، یعنی کسای تماشاچه عادی ما که حسشون رو بیان میکنن، یا گاهی وقتا وقتی بالاخره میدونید کار وقتی دیده میشه در ارتباط با تماشاچه و خودتون یه زاویه‌ای رو تو کار شما میبینن که خودتون اصلا اون رو نخواستیم بگین، بعد میبینید اینم هست تو کارتون، این اون قسمت جالبشه.
تو اون نمایشگاهی که کارش شیرین تو نیویورک گذاشت، بازخورداش چی بود؟
بازخورداش خیلی خوب بود، برای اینکه اون یه تکنیک خیلی پرکار ظریف چیزی زیبایی شناسانه است با یه مفهوم ناراحت کننده، همین تضاده خیلی ها رو خیلی اذیت میکرد.
چه سالی بود؟
همین سال گذشته 2014 برگارشی. مثلا یه آقای ایرونی اومد گفت من اصلا انقدر گریه کردم دق کردم جلوی این کار. یه آقای اومد گفت این چیزای به این بدی رو برای چی به این زیبایی نشون دادین؟ اون آمریکایی بود، عصبانی شد، این چیزای به این بدی رو برای چی، اصلا چرا انقدر زیبا، اصلا لجش گرفتم. ولی همینطوری چیزای مختلف، آدمای مختلف، میدونید هر کدوم از کارها چون ارجاعات مختلف داره، هم ارجاع به هنر غرب داره، هم شعر داره، هم اون تصیبا رو داره، اولش که نگاه میکنن خیلی با لبخند شروع میکنن، بعد به نظر میاد خیلی میخوان لذت ببرن، بعد یه دفعه این مسائل مانع لذت میشه، بعد عصبانی میشن از اینکه پس چرا اینطوری شد، چرا به هم ریختیم، اصلا قرار نبود اینطوری باشه. نه عکس العمل خیلی خوب بود.
ما کاری هم فروختیم؟
نه در گالری شیرین فروشی نداشتم. من اصولا جزو نقاشایم که فروش خوب دارم، یعنی همیشه فروشم خوبه، ولی در اون شاید تنها نمایشگاه هم بود که من هیچ کار نفروختم.
مخاطب شما لطفا فکر کنید کیه؟ و شما یه نفر که باید بگید مخاطب شما بزن.
مخاطب من میتونه یه طیف گسترده باشه، هم اشخاصی که به هنر سنتی علاقه دارن، هم اشخاصی که به هنر مدرن علاقه دارن. تو جوونام خیلی وقتا طرفدارایی دارم که جالبه برام و توی قدیمی ترم.
با شما ازشون چه انتظاری داری؟ یعنی فکر میکنین که دلتون میخواد کارتون بفهمن نفهمن چجوری؟
خب اگر میفهمن یا حتی اگه خودشون یه چیزی بهش اضافه میکنن که خیلی لذت بخش.
ما کسایی که میان نمایشگاه شما میبینن، حالا بعضی ها تعریف و تمجید میکنن، بعضی ها ممکنه نقدای خیلی سخت بکنن، شما در برابر نقدای منفی عکس‌العملتون چیه؟
هیچی گوش میکنم، ممکنه از همون نقد منفی هم یه چیزی یاد بگیرم اگه با غرض و مرض نباشه، ولی به هر حال تو هر نقدی یه چیزایی هست دیگه، و من فکر میکنم که به عنوان یه هنرمند اونو از اول ما باید یاد بگیریم و یاد میگیریم که قرار نیست همه تعریف کنن و همه خوششون بیاد از کار، قراره یه دم مخالف باشن، خب بذارن حرفشون رو ببینیم چی میگن.
بعضی از آموزش هایی که داده میشه طراحی رو براش وزن کمتری تو آموزش نقاشی قائلن، نظر شما چیه؟
ببینید من خیلی نمیتونم اظهار عقیده کنم چون خیلی سال تو آموزش نیستم. من حاصل رو نگاه میکنم. حاصل من تو کار جوانترا خیلی وقتا تکنیک های خیلی قوی میبینم و طراحی های خیلی قوی میبینم. فکر میکنم که اگر انقدر بد بود که پس اینا به وجود نمیمده.
سوال من یه کمی کلی تر از این ماجرا است که توی این 500 سال اخیر که حالا هنرمندان خیلی متنوع و متعدد و تکنیک‌ها و سبک‌های مختلف رو اینا آمدن، ولی چیزی که بوی حالا یه نوع مکتب ایرانی یا سبک ایرانی باشه ما خیلی نمی‌بینیم. درست من فهمیدم؟
ببینید همین با ارجاع به اون نمایشگاه جلوه‌های نگارگری که عرض کردم، توی اون خیلی از آرتیستا بودن که برداشت کردن از مینیاتور ایران، که قشنگم برداشت کردن، خوبم برداشت کردن، منتها تلفیق شده خیلی زیاد با هنر غربی، میدونین. اما اگه بخواین مشخصا این نوع هنره که دنباله مینیاتور باشه، اون کسی که وسط این دو طرف ایستاده فقط منم که هم تکنیک مینیاتور رو کار میکنم هم نگاه به این طرف دارم.
ببینیم اصلا حالا چون مثال ژاپن رو زدیم،
بله،
شما از دور یه عکس که میبینیم میفهمید که این عکس یه ژاپنی گرفته، یا یه نقاشی که میبینیم از این خط خطی که کشیده نشون میده که این یه ژاپنی پشتشه. ولی تو ایرانی ها شاید خیلی این برداشت نمیشه، یعنی در واقع احساس میشه که ما نقاشی ایرانی رو خیلی مثل که جایگاهی نداری، یا شناسنامه به اسم نقاشی ایرانی ما رو نداریم. داریم؟
چرا؟ ببینید مثلا از دوره قاجار برداشت شده، مثلا ژازه خودش یکی از اون کسایی بود که ژازه طباطبایی که از دوره قاجار برداشت کرده، یه عده هستن از آرتیستا که از دوره قاجار برداشت کردن. منتها میگم مشخصا ادامه اون نوع مینیاتور نه، ولی توی مثلا خیلی ها هستن که یه برداشتایی دارن از نقاشی ایرانی.
و این مکسی حالا مکتب که نه یا سبک مثلا قهوه خانه یا سبک خانه ای، اینا نظرتون راجع به اینا چیه؟
ببینید نقاشی قهوه خانه که مشخصا یه نوع نقاشیه که ارزشای خودشو داره، استادای خودشو داشته، بعضی هم توش خیلی خوب بودن، من اون سبکم خیلی خوشم میاد، خیلی برام جالبه. و دوره سقاخانه هم که یه سری از آرتیست های ایرانی هم که توجه کردن به در واقع هنر ایران به نوعی، حالا از خط استفاده کردن یا چیزهای مختلف. من مثلا تو کسایی که رو خط کار کردن کار آقای احسایی رو خیلی دوست دارم، برای اینکه فکر میکنم هم خط رو خیلی خوب میشناسه، هم گرافیک رو خوب میشناسه و یه تلفیق خیلی قوی از خط رو در واقع نقاشی میکنه. من دوست دارم، خیلی دوست دارم کارش. یا مثلا یه سری از کارهای پیلارامو دوست دارم، یا زنده رودی رو دوست دارم، اینا هم کارهای جالبی کردن، ولی عمدتاً روی خط کردن، یعنی اون کاری که آوردن و پرورش دادن و متفاوت کردن و کارهای دیگه باهاش کردن بیشتر روی خط بود. اون دوره سقاخانه هم بیشتر روی خط بود.
اون چیزی که تو سقاخانه نطفهش گذاشته شد، فرضش بر این بود که یا نیتش بر این بود که ما یه نقاشی به اسم نقاشی ایرانی رو بتونیم خلق کنیم، ولی ادامه پیدا نکرد، یه جای قطع شد. من سوالم اینه که این مشکل در کجاست؟
ما اصولا تاریخ هنرمون اینجوریه، خیلی وقتا قطع میشه دوباره وصل میشه دوباره قطع میشه، چون حرکت‌های سیاسی یا اجتماعی که اتفاق میفته معمولا یه بخش رو انکار میکنه دوباره یه بخش دیگه دوباره از سر شروع میکنه. ببینید یکی از چیزهای جالب اینه که مثلا ما قبل از انقلاب پنج دوره بینال داشتیم، ولی وقتی دوباره اومدیم بینال درست کنیم دوباره شد بینال اول بینال دوم، در حالی که توی اروپا یا تو هر جای دیگه جنگ اتفاق افتاده، حکومت ها عوض شدن، خیلی چیزا شده، بینال ونیز سر جاشه، مثلا جشنواره کن سر جاشه، چیزی عوض نمیشه، یعنی دوباره نمیان از یک شروع کنن بیان جلو. این گسستا اساسا هم تو هنرمون، هم برنامه اجراییمون، هم پروژه‌ای که داشتیم همیشه اتفاق میفته دیگه. اینم ببینید یه مثال خیلی جالبش اینه که توی فرسکایی که باقی مونده از دوره صفوی و اینا توی اصفهان، نقاشی واقعا زیبا، خیلی وقتا ما میبینیم که روی اینا رو گچ گرفتن یه نقاشی دیگه کردن. من همیشه از خودم سوال میکنم این همه جا تو دنیا هست، این همه دیوار تو دنیا هست، مگه فقط همینقدره که ما همون نقاشی به اون خوبی رو پاک کنیم، یعنی روش گچ بگیریم یه نقاشی دیگه بکشیم؟ یا مثلا یه موقع روی آجر بسیار زیبا گچ گرفتن کاشی کردن، یا کاشی زیبا رو گچ گرفتن آجر کردن، تو معماریامون هست. این یه خود خصلت ما رو نشون میده. ما اگر بخوایم بگیم هر دوی اینایی باید چیکار کنیم، اگه روی رو پاک کنیم اونو از دست میدیم، قبلی رو نگه میداریم. اگه روی رو بخوایم نگاه کنیم قبلی رو از دست میدیم. این به نظر من یه کار نمادینه، یعنی یه کاریه که شخص به عنوان یه شخصیت ایرانی انجام میدیم، توی تاریخمون انجام میدیم، همیشه انجام میدیم. هر چیز خوب و بد و همه رو پاک، یعنی یه گچ میکشیم روش، دوباره اثر یه چیز دیگه روش نقاشی میکنیم و اونو برای آیندگان یه رنج درست میکنیم که اونا ندونن که کدوم رو انتخاب کنن. این در مورد تمام مکتبایی هم که داریم اتفاق افتاده.
نظرتون راجع به فرشیان چیه؟
فرشیان معلم من بوده، خیلی رو من زحمت کشیده، خیلی انسان شریفیه و فکر میکنم که یکی از بهترین تکنیکا رو در قلمگیری و استاد اصلا بی نظیر قلمگیریه و تکنیکیه که داره کار میکنه.
بفرمایید که خیال به نظر شما چیه و خلاقیت چیه و رابطه این دوتا با هم چیه؟
خیال که خیلی چیز خوبیه، من از اون آدم های خیال پردازم که یه بخشی از زندگیم با خیال پردازی میگذره، یعنی یه چیزای مجسم میکنم، بر خودم درست میکنم، میسازم تو ذهنم، فکر میکنم در این حال یکی از پایه های مهم خلاقیت هم هست. چون اگه ما نتونیم تصور کنیم و بر خودمون یه فضا مجسم کنیم، چجوری میتونیم خلق کنیم؟
میشه بگید که تعریف شما از یک ارزش، یک اثر هنری ارزشمند چیه؟
چند تا مؤلفه داره، به هر حال با تکنیک خوب داشته باشه، در اون راهی که حرکت میکنه در تکنیکش موفق باشه و در بیان اون چیزی که میخواد موفق باشه. اصلا حالا هیچ مهم نیست که چه وسیله‌ای رو برای بیان انتخاب میکنه. من همونقدر میتونم از یه ویدیو آرت لذت ببرم، از یه پرفورمنس، از یه تئاتر، که از یه نقاشی.
نظرتون رو چون هنر جدیدتر مثل ویدیو آرت، پرفورمنس، اینستالیشن چیده ما اینا چیده؟
من همه اینا رو دوست دارم و فکر میکنم همه اینا خیلی خوبه، فقط یه چیزی رو نمیفهمم. اون چیزی که متوجه شدم توی خیلی از این کشورهای حالا مثل آمریکا یا مثلا اروپا که میرید، میبینید که گالری های مهمشون خیلی هاشون یا اینستالیشن نشون میدن یا ویدیو نشون میدن یا عکس نشون میدن. این برای من خیلی ناراحت کننده است. جای نقاشی خیلی تنگ شده، یعنی تعداد گالری های خیلی خوب که نقاشی نشون میدن خیلی کمن و این برای من که یه نقاشم خیلی ناراحت کننده است، چون فکر میکنم هر کدوم از اونا جای خودشو داره. چرا نقاشی حذف شده؟ چرا نقاشی حذف میشه؟ خیلی جاها واقعا عکاسی جای نقاشی رو گرفته، ولی آخرسا اون یه کار دیگه است، این یه کار دیگه است. این تنها قسمت ناراحت کننده برای منه و الا هر اینستالیشن خوب دیدم، مثلا خیلی وقت اینستالیشن خوب دیدم یا ویدئوی خوب دیدم یا خیلی هم تاثیرگذار بوده، خیلی هم دوست دارم، ولی به شرطی که نقاشی هست نشه.
میتونید بفرمایید که رابطه بین مدرنیسم با هویت ملی چیه و این جهانی شدن در بقا و حیات هویت ملی ما چه نقشی داره، چه تاثیری؟
ببینید این که ما باید بخشی از جهان باشیم اجتناب ناپذیره. وقتی که اینترنت هست، وقتی که ماهواره هست، وقتی که همه این وسایلی هست که ما رو وصل میکنه به جاهای دیگه دنیا، یه خود به خود تو تعلیم تربیت ما، تو شخصیت ما، توی روحیه ما یه بخشی از اونا اتفاق میفته، میاد. الان بچه‌هایی که با این کارتون ها بزرگ میشن و با این بازی ها بزرگ میشن و با این، ما نمیتونیم بگیم که این ایرونی همون ایرونی که مثلا 60 سال پیش رشد میکرد. بنابراین من فکر میکنم اگر آگاه باشیم به این قضیه و به جای اینکه عناد کنیم باهاش، قسمت خوبشو، اونی که به ما میخوره، ورداریم. ببینید خیلی وقتا تو کشورهای مثلا بهترین نمونه ها ژاپن و اینان که اینا خیلی خوب بلدن از همه این موقعیت ها به نفع خودشون استفاده کنن و بعد یه جورایی هم خودشونو حفظ کنن. ما نه اونطوری که باید بریم ذوب بشیم، محو بشیم در اون روحیه و اون چیزا، چون اونا در این حال یه بخشایش هم به ما ربطی نداره، یعنی یه بخشایش با ما زیاد جور در نمیاد. اون بخشش که جور در میاد و خوبه استفاده کنیم، بعد خودمون یه خلاقیتی به خرج بدیم به وجود بیاریم.
با نگاه مثبت میشه ما بله. در قالب اون تکنولوژی هویتمون رو در واقع شکل بدیم.
بله یعنی فکر نکنیم که اونا دارن هویت ما رو از بین میبرن، ما میتونیم از هویتمون دفاع کنیم ولی با اونم باید یه همراهی بکنیم. اگه انکار کنیم اصلا حتما هویتمون از بین میره.
وضعیت هنر نقاشی رو تو الان تو کشور ما چجوری ارزیابی میکنه و آیا توی نقاشی معاصر ما شما نوآوری میبینید؟
من میبینم، من چون اونجا هر جای دنیا میرم میرم گالریاشو نگاه میکنم، موزه هاشو نگاه میکنم، همه این حرفا. این مدت هم تمام مدت توی آمریکا کارم همین بود، میرفتم میدیدم. خیلی ناامیدن نسبت به موقعیت هنر معاصر. من اینطوری نیستم. من فکر میکنم که ما هنر خوبی داریم، توی جوونامونم افراد با استعداد و با پشتکار و خلاق داریم، تکنیک خوب دارن، فکر خوب دارن. توی دوره گذار هستیم، اون دوره گذار برای عده سخته، برای خود ما هم سخته، برای اینکه اساساً هنر یک ارزش مادی قوی پیدا کرده که قبلا نبوده. خود این همیشه با خودش اشکالاتی میاره ولی یه حسنایی هم داره، داره وارد فضای حرفه‌ای میشه. ما تمام مدت نمیتونستیم توی فضای رمانتیک باقی بمونیم، به هر حال باید با دنیا حرکت کنیم بریم جلو. نقاشی حرفه‌ای هم همه این چیزا رو، هنر حرفه‌ای هم همه این چیزا رو با خودش داره، همه این حواشی رو، همه این ابعاد منفی رو، ولی مثبتش هم داره. باید عبور کنیم ازش دیگه. حالا یه دم این وسط صدمه میخورن، یه بخشی از هنر هم صدمه میخوره، ولی خب همه بقیه دنیا هم این دوره رو طی کردن دیگه، ما هم باید طی کنیم.
یعنی الان هنر ایران چه جایگاهی به نظر شما تو دنیا داره؟
هنر ایران به نظر من حرف برای زدن داره.
نظرتون راجع به حراجی تهران چیه؟
من یه بار تو این حراج شرکت کردم، ولی یعنی این بازم نیویورک بودم، کار دادم، کارم هم فروش رفت. هیچ ایده ای ندارم الان در حال حاضر، چون نه بودم اونجا که ببینم چیه، نه هنوز در جریانش. به هر حال وقتی یه حراج اینطوری اتفاق میفته، کار کسی اگر تو حراج هست راضیه، اگر نیست ناراضیه، یا کسی ممکنه با معیارهاش اصلا با حراج موافق نباشه. ولی فکر میکنم حراج هم ضروریه برای در واقع هر کشوری. همه کشورها الان برای خودشون حراج دارن، اینم میتونه حراج ما باشه، ولی باید بستگی داره ببینیم که چجوری از توش میایم بیرون، یعنی ضرر میزنه یا حسن داره، یا که حتما هر دوش هم هست. باید ببینیم که
ما توی مصاحبه هایی که کردیم با هنرمندا، این نسل میانه،
بله،
نسل شما ها یک کمی دلخورن، برای اینکه احساس میکنن که این حراج یه جوری تعادل مناسبات اقتصادی رو به هم زده و بنابراین اینایی که در یه اعداد ارقامی داشتن اثر میفروختن، حالا با اون حراجی که اعداد آدمای ضعیف‌تر از اونا به لحاظ تکنیک و حرفه پایین‌تر، اعداد بالایی رو تونستن بفروشن، و اینا موندن که اعدادشون ببرن بالا یا نبرن بالا. چون اگه نبرن بالا معنیش اینه اینا از اونا ضعیف‌ترن به لحاظ روحی روانی، دارم میگم اگه بخوام برام بالا دیگه کارشون خیلی نمیتونن بفروشن. در واقع تو یک تضادی قرار گرفتن و خیلی، یعنی در واقع در فروش آثارشون با مشکل روبرو هستن. شما چنین استنباطی نکردین؟
من چون کارام قبلا توی حراج کریستیز و بونامز و ساتویز و نمیدونم اینا شرکت کرده و قیمت کارام هم یه جوری متعادل رفته بالا، هیچ موقع یه رشد عجیب نکرده، همونطوری که یه مسیر رو طی کرده رفته بالا. این به هر حال من شخصا مشکلی ندارم، ولی مشکل عمده ما، یکی از مشکلات دیگه ما، قیمت دلاره که یه دفعه 3.5 شد. نقاشای مثل من که هم بیرون از ایران کار میفروشن هم داخل ایران کار میفروشن، ماها دچار مشکلات جور دیگه شدیم. اون قیمت که وقتی انقدر بالا رفته، کار ما مثلا اگه 30 میلیون بود میشد 30000 دلار و 30000 دلار راحت بیرون میفروختیم، 30 میلیون تومان هم راحت تو اینجا میفروختیم، یه دفعه 30 میلیون شده 100 میلیون. ببین چی میگم. بعد گالریایی که با ما کار میکنن بیرون از ایران، ما اگه قیمت دو تا قیمت داشته باشیم، یه دونه قیمت تو ایران داشته باشیم، یه دونه قیمت بیرون داشته باشیم، این کار خیلی غیر حرفه‌ای، دوست ندارن با ما کار کنن، چون که میگن که همه به ایران دسترسی دارن. پس اگر اینطور باشه، اون کسی که اینجا میخواد از من کار بخره نمیخره. من به یکی میگم، مثلا اون به یکی میگه، میره از ایران براش میخره، یک سوم قیمت میاره میفروشه بهش. این یکی از مشکلات جدی ماست. ماهایی که با بیرون و ایران کار میکنیم، این مشکل ماست. این برای من مشکل بزرگتریه تا مشکل حراج.
شما نظرتون
راجع به
نقد در حوزه
من فکر میکنم تا یه دوره که اصلا چیزی به نام نقد وجود نداشت، فقط یه عده از کار یه عده خوششون میمد، از خودش خوششون میمد، از کارش تعریف میکردن، بعدشون میمد از کارش بد میگفتن. بنابراین این نقد ما بود تا سالیان دراز. الانم کم و بیش این حاکمه. من حتی تو اون همون نمایشگاه جلوه‌های نگار کردی که کار کردم، هیچ نقد درست حسابی نوشته نشد. نقدی که اونو تحلیل کنه و به ما کار نقد بود یاد بده دیگه، یعنی به نمایشگاه گردان، به گالری دار، به آرتیست باید یاد بده. یعنی یه چیزی از اون نقد، یه دونه جمله دراریم که به دردمون بخوره، یعنی اون نقد خوبه. هنوز ممکنه تو جوانای عده هستن دارن مینویسن و اینا، من هنوز نمیدونم چقدر این نقدا منصفانه است و با صلاحیت و بدون غرض ورزی نوشته میشه.
ما این نقد مناسبی رو میشناسیم؟
همین الان به ذهنم نمیرسه مثلا یه شخص خاصی رو مثال بزنم.
شما برای نقاش، برای هنرمند، نقش اجتماعی
قابل است؟ ببینید، نقش اجتماعی سطحی نه، ولی نقشی که به هر حال فکر میکنم که اصولا نقاشا از بقیه نقاشا، از بقیه آرتیستا برد کمتری دارن. شما مثلا اگر حتی یکی توی سریال یه نقش سوم داره بازی میکنه، الان بره بیرون مثلا 2 ماه داره بازی میکنه، 5 ماه داره بازی میکنه، با منی که نقاشم و 40 ساله دارم کار میکنم، حتما اونو میشناسن، من نمیشناسن. بنابراین نقشی که اون داره با نقشی که من دارم متفاوته. میدونی نقش نقاشا محدودتره، بسته‌تره، شناخت اجتماعی روش کمتره و کارشون هم انتزاعی‌تره، یعنی خود به خود انتزاعی‌تره. چون همه این مثلا نقاشی که کار ابستره میکنه، الزاماً یه حرف سیاسی یا حرف اجتماعی معینی تو کارش نمیزنه. اون یه حرف کلی تر میزنه که در واقع کار نقاشا باید از قرون عبور کنه. گاهی
درها اون جایی که شما میشینین فرض کنید تیر و تفنگ رو خیلی قشنگ نشون میدین، لابد یه محدودیت
خب
دیدن.
حالا در بعضی، حالا که کلا هنر مفهومی الان یه خورده بیشتر اهمیت پیدا کرده، دوره اون دوره مثلا هنر انتزاعی عبور کردیم، رفتیم طرف هنر مفهومی و هنر مثلا پست مدرنیسم، خب این چیزا مطرح شده دیگه. بله الان ممکنه یه همچین کارایی یه اثری بذاره، ولی دو تا حالت داره. یه موقع نقاش با کارش اثر میذاره، یه موقع با موضع‌گیری‌های خودش اثر میذاره. این دو تا چیز کاملا متفاوت.
فکر می‌کنید دوران نقاشی تموم میشه؟
اینطور به نظر میاد داره تموم میشه، ولی من آرزو میکنم تموم نشه و فکر میکنم این یه غریزه‌ایه، مثل غریزه مثلا رقص، مثل خوندن، مثل خیلی چیزا. چطوری ممکنه تموم بشه؟ بشر از دوره که تو غار زندگی میکرده نقاشی کرده، میدونی؟ این من فکر میکنم این یه حس، مثلا یه بچه میره کنار دریا یه چوب بهش میدین، 3 سالشه رو ماسه ها شروع میکنه نقاشی کردن. این یه غریزه خیلی قویه. چجوری عکس میتونه جای اینو بگیره؟
حالا تو دنیا چه چیز بیشتر از همه شما رو شگفت زده میکنه؟
اتفاقاتی که تو علم میفته یا توی مثلا کرات دیگه سعی میکنن کرات دیگر، مثلا رفتن مریخ دارن اونجا کارایی میکنن، یا مثلا تو پزشکی یا تو اینا، خیلی برای من جالبه، خیلی جالبه. و چیز دیگه با ارزش دیگه، آدمایی هستن که خودشونو وقف میکنن، مثل پزشکان بدون مرز، مثل این آدمای خیلی مهربون حسابی که خودشونو با تمام این خطرات وقف میکنن و میرن به انسانهای دیگه کمک میکنن. اینا
چند وقت پیش توی افغانستان 10 تاشون کشته شدن.
اصلا این آدم ها خیلی من متعجب، یعنی متعجب خوبا. همیشه هم فکر میکنم، خیلی وقت وقتی فکر میکنم تو دنیا اتفاقات بد میفته و چیزای بد وجود داره و جنگا و همینا، ولی همیشه به اون بخش خوب آدما هم فکر میکنم. همیشه فکر میکنم تعادل رو اینجوری میشه برقرار کرد دیگه. یه عده آدم هستن اصلا هم موقع میشونن که به انسانهای دیگه خوبی کنن. پس هستن، همیشه هستن آدم ها اینطوری.
بزرگترین
آرزوی من اینه که سالم باشم و تا آخرین لحظه کار کنم.
از چیزی هم ناامید هستین شما؟
نه به اون شکل نه. ممکنه این ناامیدی های لحظه ایجاد میشه ولی نه، ناامیدی خیلی بده، یعنی آخر خطه.
این کنارتون فرض کنید که خانم فرح اصولی نشسته، از اینجا سوالی بود.
خب سوال که آدم خیلی داره، گاهی فکر میکنم که مثلا یه زندگی پرتلاطم سخت نمیدونم عجیبی رو انتخاب کردم، آیا ضروری بود انتخاب کنم؟
ضروری بود انتخاب کنم؟
نمیدونم.
هنوز نمیدونی؟
هنوز نمیدونم، فکر میکنم حتما جذاب بوده که خواستم ادامه بدم، انتخاب کردم و ادامه دادم. چون به هر حال بعضی از دوستام که هنوز منو میبینن بعد از سالها میگن هنوز همونقدر جسوری، بعد من با خودم فکر میکنم جسور بودم مگه؟ چون الان دیگه به نظرم نمیاد جسورم، ولی وقتی به انتخابام فکر میکنم احتمالا.
نه واقعا منم عرضی رو که واقعا شما آدم جسوری هستید. فکر فرض کنید که 20 جوان جلوتون نشستن، من میخوام راه شما رو برن، شما یه توصیه میخوام بهشون بکنید، چی بهشون بکنید؟
اگر من بخوام به چند تا جوان یه توصیه بکنم میتونم بگم که راستگو باشن، خودشون باشن و پشتکار داشته باشن، سواد داشته باشن.
مرسی، خیلی ممنون.